بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با صلوات بر محمد و آل محمد و آرزوی تعجیل در فرج آقا حجت الابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام داریم. پس از عرض سلام، ایام مصیبت اهل بیت و سوگواری اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها را خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض تسلیت و تعزیت میکنیم و از خداوند متعال خواهانیم که عزاداری های شما و همه مسلمین و شیعیان جهان رو مقبول درگاه خود قرار بده. توفیقی شد بار دیگر میهمان منازل شما بشیم و با برنامه گفتگو و نگاهی به کتاب گفتگوی آرام یا کتاب به عنوان اصلیش الحوار الهادئ. همگونه که مستحضر هستید و قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، اخیرا کتابی در نقاط مختلف کشور ما پخش شده که در اون کتاب نویسنده ادعا کرده مجموعه مناظرات خودش، چه کتبی چه شفاهی و طرق مختلف، مجموعه مناظرات خودش و حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی است که در متن کتاب آورده شده و واقعیت غیر از این هست و در اون کم و زیادهایی صورت گرفته. لذا بران شدیم تا در خدمت دو تن از محققین و پژوهشگران مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر برسیم و از محضر این دو بزرگوار استفاده کنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای ابوالقاسمی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای یزدانی، دو بزرگوار و میهمان گرانقدر برنامه از شاگردان حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستند. خوش آمد عرض میکنم خدمت شما و همچنین شما آقای یزدانی از این که به برنامه خودتون تشریف بردید و وقت گرانقدرتون رو در اختیار ما گذاشتید. آقای ابوالقاسمی در خدمت شما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض تسلیت دارم خدمت همه علاقمندان به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و امیدوارم که عزاداری هاشون به مناسبت فرارسیدن ماه صفر مورد قبول درگاه اهدیت قرار بگیره. خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای عزیزی در خدمت شما هستیم.
من هم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما موضوع محترم جناب آقای قزوینی عزیز و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم شهادت بی بی رقیه سلام الله علیها را خدمت همه شیعیان جهان و دوستداران مکتب اهل بیت علیهم السلام تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری های همه شیعیان و عزاداران مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد
انشاءالله. از شما تشکر میکنم از این که دعوت ما رو پذیرفتید. ما با اجازه حاجی ابوالقاسمی سال اول از جناب آقای یزدانی داشته باشیم. حاجی یزدانی، بحث یکی از مباحثی که همیشه بین شیعه و سنی در محاورات و مناظراتشون هست و معمولا سنی ها این رو مطرح میکنن، بحث لعن و طعن صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. دکتر قامدی هم در کتاب خودش که اینجور که آورده و در مناظراتش هم چنین حمله ای رو به شیعیان کرده. میخواستم اگر امکان داره برای شما و لطف کنید متن ادعای ایشون و محتوای ادعاش رو برای ما بیان کنید و پاسخی رو که حضرت آیت الله قزوینی دادن و آنچه که باید پاسخ داده بشه به این سوال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب و الشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود و لعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم الموعود. خب، یکی از مباحثی که دکتر قامدی در نامه‌ای که توسط فاکس به در جواب نامه حضرت آیت الله قزوینی فرستادن مطالبی رو تحت عنوان نظراتون فی اتهاجات اهل سنه و مناهجهم و شیعه و مناهجهم مطرح کرده و یکی از ادعاهای ایشون این هست که شیعه ها به صحابه توهین میکنن و فضائل صحابه رو انکار میکنن، آیات قرآنی که درباره اونها هست رو اونها رو تقلید میزنن، که عین متن ایشون این هست که ان اهل السنه يعظمون الصحابه الذين هم نقلت الدين ومجاهدون في سبيله الذين فتحوا الارض شرقا وغربا وحفظوا القران والسنه وبلغوها للعالم و اهل التشیع فهم يطعنون في الصحابة ويلتمسون أخطاءهم ويتجاهلون فضلهم وبلاءهم ويقيدون عمومات القرآن ويقيدونها بناء على ما رسخ في أذهانهم من معتقدات. أهل سنت صحابة رو احترام میکنن، همون هایی که دین رو به ما رسوندن، در راه خدا جهاد کردن، شرق و غرب عالم رو برای اسلام تصرف کردن، فتح کردن، قرآن و سنت رو حفظ کردن و اون رو به گوش جهانیان رسوندن. اما شیعه ها به صحابه طعن میزنن، به دنبال اشتباهات اونها میگردن و فضائل رو که در قرآن برای اونها نقل شده و همچنین مشکلات و سختی هایی رو که تحمل کردن رو انکار میکنن، عمومات قرآن رو بر اساس اعتقاداتی که قبلا در ذهنشون رسوخ کرده تقیید میزنن. این مطلب رو در کتاب حوارون هاده در چاپ اول صفحه 21 و چاپ دوم صفحه 25 و در کتاب قصه الحوار الهاده که جواب حضرت آیت الله قزوینی صفحه 87 دوستان میتونن ببینن. خب ایشون اولین کسی نیست که این اتهام رو به شیعه میزنه و ادعا میکنه که شیعه ها به صحابه طعن میزنن و توهین میکنن. پیش از او دیگر علمای اهل سنت و وهابی این مطلب رو مطرح کردن و از جمله ابن تیمیه که تئوریسین اصلی وهابیت هست این مطلب رو به صورت گسترده در کتاب‌های مختلف خودش و از جمله منهاج السنه بیان کرده. مثلا ایشون در کتاب منهاج السنه می نویسه که لا ریب انه لا یجوز سب احد من الصحابه لا علی ولا عثمان ولا غیرهما و من سب ابا بکر و عمر و عثمان فهو اعظم اسما من سب علی. میگه شکی نیست که سب هیچ کدوم از صحابه جایز نیست، نه علی و نه عثمان و نه غیر از اینها، اما کسی که ابوبکر و عمر رو سب کنه این گناهش بیشتر از این هست که علی رو سب کنه. بله اینها تفاوت هست دیگه. به هر حال بعد میگه و ان کان متعولا فتعویله افضل من تعویل من سب علی. اگر کسی بخواد این تعویل ببره، اجتهاد کنه که من مجتهد هستم و اجتهاد میکنم که سب ابوبکر و عمر جایز هست، این تعویل اونها بسیار فاسدتر از تعویل کسانی است که علی رو سب میکردن. تا آخرش به هر حال ایشون ادامه میده و شیعه رو متهم میکنه به اینکه شما صحابه رو لعن میکنید و توهین میکنید به صحابه. منهاج سنت نبویه جلد 4 صفحه 46. خب این مطلب رو دیگر بزرگان اهل سنت هم نقل کردن که ما دیگه از نظر اونها میگذاریم برای اینکه وقتمون نگذره. اولا این ادعای جناب دکتر قامینی که گفتن اهل سنت برای صحابه احترام زیاد قائل هستند، اونها اصلا هیچ طعنی نمیزنن، هیچ توهینی نمیکنن، اونها را حافظان قرآن، حافظان دین و به هر حال مبلغان دین میدونن، یک مطلب نادرستیه و با واقعیت‌های تاریخی و مطالبی که در صحیح‌ترین کتاب‌های اهل سنت وجود داره تطابق نداره. نه تنها اهل سنت به صحابه مثلا از جمله ابوبکر و عایشه و عمر و عثمان و بقیه صحابه توهین های ناپسند رو انجام دادن، بلکه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار توهین های زننده و زشتی رو انجام دادن که اون هم در صحیح ترین کتاب های خودشون و اگر هم در کتاب های دیگر هست تصحیح سندی کردن که ما به چند نمونه از این توهین ها اشاره خواهیم کرد. خب اگر توهین به صحابه این مشکلات رو داشته باشه، کفر کسی رو ثابت کنه، سبب قتل کسی بشه، وجوب قتلش بشه، اون وقت توهین به رسول خدا چه حکمی خواهد داشت؟ مثلا بخاری در صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن که همون صحیح بخاری هست نقل میکنه که از عایشه، به نقل از عایشه می نویسه که مدتی وحی قطع شد تا اینکه طبق آنچه که به ما خبر رسید رسول خدا اندوهگین شد، ناراحت شد از اینکه چرا وحی قطع شده. این ناراحتی به حدی بود که هر روز چند بار میخواستن خودشون رو از بالای قله کوه پرتاب کنن و خودکشی کنن. کی یتردا من رؤوس شواهق الجبال. و بعد می نویسد هر زمان که میخواستن خود را به پایین پرت کنند، جبرئیل خودش رو به اون نشون میداد و میگفت ای محمد تو واقعا فرستاده خدایی، شک و تردید نداشته باش. بله، یا محمد انک رسول الله حقا فیسکن لذلک جعشهم و تقر نفسه فیرجعون. وقتی این حرف رو از جبرئیل میشنید دلش آرام میگرفت و ساکن میشه. این خب ثابت میکنه که نعوذ بالله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خودش به نبوت خودش تردید میکرده و شک میکرده که آیا واقعا او پیامبر هست یا نیست. به محض اینکه چند روز وحی قطع میشد و اینکه این فرشته ای که الان این آیات قرآن رو برای آورده آیا واقعا جبرئیل بوده یا نعوذ بالله شیطان بوده که هفته پیش اینا رو بحث کردیم، خودش در تردید میافتاد. خب این یک توهین بسیار بزرگیه، توهینی که اصلا قابل تصور نیست برای یک مسلمان که همچین توهینی رو به پیغمبر خودش انجام بده. بعد بخاری در ادامه می نویسه که باز وقتی بعد از چند وقت به او وحی نمی شد دوباره دنبال همین کار رو می گرفت، دوباره می رفت بالای کوه و خودش رو می خواست از اون بالای کوه پرت کنه و از شر نبوت نعوذ بالله استغفرالله راحت بشه. یعنی شک و تردید او نسبت به نبوتش و قصد خودکشی او یک کار یک دفعه و دو دفعه نبوده، کار همیشگی رسول خدا نعوذ بالله بوده، نه یک بار و نه دو بار و بلکه چندین بار. طبیعیه که وقتی کسی به نبوت خودش شک کنه به وحدانیت خداوند و بعد به وحی بودن قرآن، وجود معاد و بقیه اعتقاداتی هم که تا حالا داشته تردید خواهد کرد و این بسیار توهین زشتی است که به رسول خدا کردن. این مطلب رو دوستان میتونن در صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2561 حدیث 6581 کتاب التعبیر باب اول من معبود به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الوحی الرؤیا الصالحه نقل کرده. خب به نظر میرسه که علما و دانشمندان اهل سنت این مطالب رو نقل کردن که اگر در کتابهای اونها مطالبی از همین باب نقل شد درباره برخی از اصحاب بتونن توجیه کنن، اگر در کتابی روایتی آمد که مثلا خلیفه دوم یا خلیفه اول یا هر کسی دیگه به نبوت رسول خدا شک کرد بتونن توجیه کنن که اگر این شک کرده اشکالی نداشته، خود پیغمبر هم به نبوت خودش مشکوک بوده نعوذ بالله. من روایتی رو از صحیح از کتاب‌های صحیح اهل سنت با سند صحیح نقل کردن که خلیفه دوم در صلح حدیبیه وقتی رسول خدا اون صلح‌نامه رو امضا کرد، عمر آمد پیش رسول خدا و اون حرف‌ها رو زد و بعد رفت این جمله رو گفت که این جمله‌اش مشهور هست: ما شککت منذ اسلمت الا یوم اذین. من از زمانی که اسلام آوردم شک نکردم جز امروز، یعنی الان در نبوت رسول خدا دچار شک شده‌ام. خب اگر کسی بخواد اینو ایراد بگیره بر خلیفه دوم، اونا میتونن جواب بدن که بله پیغمبرم شک کرده بود، چه اشکالی داره؟ وقتی پیغمبر شک کنه نعوذ بالله عمر هم شک میکنه دیگه.
در سیاست بله. پشت پرده این بله. بازه است اینه.
این در کتاب مصنف عبدالرزاق جلد 5 صفحه 339، تاریخ الاسلام ذهبی جلد 2 صفحه 371 و صحیح ابن حبان جلد 11 صفحه 224 نقل شده با سندهای صحیح. یا مثلا از عایشه نقل کردن که وقتی در سفر حجۃ الوداع رسول خدا قاطر عایشه را با قاطر صفیه عوض کرد و اون مسائل پیش آمد، عایشه خطاب به پیغمبر گفت که الست تزعم انک رسول الله افحلا عدلت، تو همون کسی نیستی که خیال میکنی رسول خدا هستی؟ چرا عدالت رو رعایت نه که مثلا بگه تو همون پیغمبر هستی یا نیستی، میگه تو همون کسی نیستی که خیال میکنی پیغمبر خدا هستی؟ چرا عدالت رو رعایت، اگر پیغمبر خدا هستی چرا عدالت رو رعایت میکنی؟ خب اینا مطالبی بود که حتی خود ابوبکر اونجا آمد و عایشه رو کتکش زد و صورتش رو طبق نقلی که خود اهل سنت کردن خونی کرد. مسند ابی اعلی جلد 8 صفحه 129 حدیث 4670 و المطالب العالیه ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 188 حدیث 1599. عاصمی مکی همین روایت رو میاره و میگه سندش حسن هست، سمت نجوم العوالی جلد اول صفحه 451. خب طبیعیه که وقتی ثابت بشه نعوذ بالله رسول خدا بارها به نبوت خودش شک کرده، خب کسی نمیتونه به عایشه و عمر اشکال بگیره. خب یا روایات های دیگه ای تو بسیار توهین‌آمیزی که نقل کردن که نعوذ بالله رسول خدا استاده بول میکرد، این هم در کتاب های صحیح اهل سنت با سند های صحیح نقل شده که بخاری مثلا در صحیح خودش مینویسه که ابو موسی اشعری در باره بول بسیار سختگیری میکرد و میگفت بنی اسرائیل اینگونه بودن که هر وقت به لباس یک از اونها بول اصابت میکرد اون لباس رو قیچی میکردن. اما حذیفه در جوابش گفت که ای کاش او خشتنداری میکرد، ای کاش صبر میکرد و این سختگیری ها رو ابو موسی اشعری نمیکرد. فقال حذیفه لیته امسک اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثبات قوم فبال قائما، ای کاش ابو موسی اشعری اینقدر سختگیری نمیکرد، ما رسول خدا رو دیدیم که آمد در مزبله دانی و اونجا استاده بول کرد. این واقعا یک توهین بسیار زشتیه به رسول خدا. ما اگر متوجه بشیم که مثلا چوپان روستای ما استاده بول میکنه، دیگه گوسفندامون رو دست اون نمیدیم، چه برسه به این که اینها مثلا به پیغمبر خدا اشرف مخلوقات خدا همچین توهین زشت رو انجام میدن که میامد و البته روایات مختلف هست که آمد مثلا استاد اونجا شلوارش رو هم در آورد داد دست یک کسی دیگه و استاده بول کرد. خب داستانش بر حال بسیار زیاد هست
از صحیح کتبش،
در صحیح بخاری هست، صحیح بخاری جلد اول صفحه 90 حدیث 224 کتاب الوضو باب البول عند ثباتت قوم، یک باب روایت در این باره میاره. جالبه علمای اهل سنت این داستان رو انقدر تعریف کردن، انقدر تبلیغ کردن که پیغمبر اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینجوری همیشه استاده بول میکرده، اونقدر تبلیغ کردن که در بعضی از کشورهای اسلامی و شهرهای اسلامی مردم برای اینکه به این سنت رسول خدا پایبند باشن سال یک بار استاده بول میکردن تا به سنت پیغمبر عمل کرده باشن. اینم خودشون نقل کردن، اصلا به ما هیچ ربطی نداره که محی الدین نووی شارح معروف صحیح مسلم و همچنین جلال الدین سویتی در شرح سنن نسائی می نویسد که قال القاضی حسین فی تعلیقه و صار هذا عاده لاهل حرات یبولون قیاما فی کل سنه مره احیاء لتلک السنه، میگه در شهر هرات مردم هر سال یک بار استاده بول میکردن تا به این سنت پیغمبر عمل کنن و این سنت پیغمبر رو زنده نگه دارن. ببین اینقدر اینا تبلیغ کرده بودن که مردم هم باور شده بود این دروغ رو و این توهین رو. المجموع نووی معتبرترین کتاب شافعی هاست، جلد دوم صفحه 103 کتاب فقهی شافعی ها و شرح سیوطی بر سنن نسائی جلد اول صفحه 20. خب متاسفانه کسانی که چنین توهین هایی رو به پیغمبر نقل میکنن اومدن به شیعه ها ایراد میگیرن که شما به صحابه توهین کرده اید، فحش داده اید، سب کرده اید. خب اینها خیلی فحش های زشتیه. اگر قرار باشه کسی به خاطر فحش دادن به صحابه خونش حلال بشه، اون کسی که به پیغمبر این توهین ها رو کرده به طریق اولا باید زودتر همون زمان کشته میشد و این مطالب رو اصلا نمیتونست نقل کنه.
شاید یه جوری اینا میخوان تو پول بندازن تو زمین حریف، خودشون رو میخوان تبرئه کنن،
اصلا میخوان این بهانه است. حالا ما در ادامه اینا رو تحلیل خواهیم کرد، روایتشون اینه که این بهانه است برای شیعه کشی، وگرنه خودشون بسیار توهینای زشتر کردن. حالا ما موضوع بحثمون همینه. و همچنین بخاری در صحیح خود توهین بسیار زشتری رو نقل میکنه به پیغمبر که واقعا عرق شرم رو از پیشانی هر مسلمان با غیرتی جاری میکنه، که به نقل از عایشه می نویسه، اینا روایت همش به نقل از ام المؤمنین عایشه است که رسول خدا رو مثلا نعوذ بالله شخصی یهودی جادو کرد. این جادو به حدی بود که نعوذ بالله رسول خدا خیال میکرد و گمان میکرد که با زنان خودش نزدیکی میکنه و نزدیکی در حالی که نزدیکی نمیکرد. یعنی این توهم برای رسول خدا ایجاد شده بود که نعوذ بالله الان در حال نزدیکی هست و مردم هم این میدیدن. حالا چه رفتاری نشون میداد نگفته، ولی خب خیلی توهین زشتیه. پیغمبر خدا که توسط یک یهودی یا هر شخصی دیگه اینجوری سحر بشه، خب این پیغمبر به چه دردی میخوره؟ این پیغمبر چه ارزشی داره؟ که می نویسه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سحر حتی کان یرا انه یأتی النساء ولا یأتیهن. رسول خدا سحر شده بود، خیال میکرد که با زنان نزدیکی میکرد در حالی که این چنین نبود. صحیح بخاری، باز ما هرچی نقل کردیم از صحیح بخاری بود جلد 5 صفحه 2175 حدیث 5432 کتاب و طب باب حل یستخرج السحر. این بحث کتاب پزشکی هم نوشته در صحیح بخاریش و این مطالب رو که زشترین توهین ها به پیغمبر هست نقل کرده. خب در حقیقت اینها مقام پیغمبر و اشرف مخلوقات خدا رو در حد یک انسان معمولی و بلکه در حد یک انسان لاعبالی پایین آوردن تا اگر خدا اینا کرده همین مطالب برای صحابه و دیگر کسان اونایی که اینها دوست دارن نقل شد اشکالی پیش نیاد. این یک مطلب. و یکی از اساتید ما ازش سوال میکردیم درباره انگیزه ای که اینها چرا این مطالب رو درباره پیغمبر نقل میکنن، میگفت که اینها اگر تلاش میکنن این مطالب رو نقل کنن به این خاطر هست که پیغمبر رو در حد برسونن که بتونه ابوبکر و عمر جانشین او بشه. یک تناسبی باید باشه بین جانشین و خود پیغمبر دیگه، اگر تناسبی نباشه که نمیتونه جانشین بشه، باید یک تناسبی حداقل مردم قبول نمیکنن. خلیفه رسول خدا یک اشرف مخلوقات خدا معصوم و اون مقاماتی که داره، وقت عمر و ابوبکر اینجوری باشن خب مردم قبول نمیکنن. اینا مقام دیدن که نمیشه مقام ابوبکر و عمر رو بالا ببرن برسونن به مقام پیغمبر، هر کاری بکنن مردم قبول نمیکنن، مقام پیغمبر رو انقدر پایین آوردن در حد اندازه عمر و ابوبکر و گاهی پایینتر از مقام ابوبکر و عمر، که روایات مفصلی در صحیح بخاری داریم که پیغمبر و عمر با هم دیگه بحث میکردن، عمر یک نظر میداد، رسول خدا یک نظر میداد، آیه قرآن نازل میشد برای موافقت حرف عمر که باب داره به نام موافقت عمر. این توهین هایی بود که به رسول خدا داشتن. نه تنها به پیغمبر خدا این توهین ها رو کردن که بلکه به خود صحابه و خود عمر و ابوبکر و عایشه و عثمان اینها توهین های بسیار زشتی کردن. حالا ما نمونه های بخوایم همشو بخونیم که باید یک روز فقط اختصاص بدیم توهین های اهل سنت به ابوبکر، ولی ما فقط یک نمونه رو به عنوان نمونه یک توهین رو از اینها نقل میکنیم که مثلا بزرگان اهل سنت در کتاب های خودشون نقل کردن که درباره نام مادر ابوبکر اختلاف هست، که بالاخره نام مادر ابوبکر چی بوده. نظرهای متعددی دادن، نقلهای متعددی هست، اما اون نقلی که سند صحیح داره، روایت داره و روایتش سندش خود به نقل خود اهل سنت صحیح هست، این هست که مادر ابوبکر اسمش بوده ام الخیر سلما بنت صخر ابن عامر. سلما بنت صخر ابن عامر، دقیقا اینو در ذهن بسپارن، سلما بنت صخر ابن عامر، که در حقیقت مادر ابوبکر میشه دختر عموی ابوبکر، یعنی پدر ابوبکر ابو قحافه عثمان ابن عامر با دختر برادر خودش ازدواج میکنه و نتیجهش میشه ابوبکر. این روایت در کتابهای اهل سنت به صورت مفصل نقل شده که من یک روایت رو از طبرانی میخونم، در موجم کبیر خودش نقل میکنه حدثنا محمد ابن عمرو ابن خالد الحرانی حدثنا ابی سنا ابن لهیعه عن ابی الاسود عن اوروه قال ابو بکر صدیق اسمه عبدالله ابن فلان فلان عبدالله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره. دقیقا همه رو میاره، عبدالله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو. دقیقا نگاه کنید، بعد میگه اسم مادرش چی بود؟ و ام ابی بکر ام الخیر سلما بنت صخر ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره. دقیقا یعنی صخر و عثمان که پدر ابوبکر باشه دوتا با هم دیگه برادر هستن، صخر ابن عامر عثمان ابن عامر. این دوتا عثمان ابن عامر که همون ابو قحافه باشه با دختر برادر خودش که همون صخر باشه ازدواج میکنه و نتیجهش همون ابوبکر میشه. البته روایت نقل کردن که همه بچه هاش از دنیا میرفت میمرد و کسی زنده نمیماند تا اینکه ابوبکر زنده ماند و اسم اونو گذاشتن عتیق، عتیق من الموت، منظورش همون هست، که این مطلب در موجم کبیر طبرانی جلد اول صفحه 51 نقل شده. در همون اولی کتاب اولین بحثی که مطرح میکنه درباره ابوبکر هست، اولین باب کتاب باب نسب ابوبکر، که هیثمی همین روایت رو نقل میکنه، میگه رواه طبرانی و اسناده حسن، روایت رو طبرانی نقل کرده سندش هم حسن هست، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 40. همین مطلب رو طبرانی در کتاب دیگه خود در همین کتاب در جلد 9 صفحه 40، ابن اسیر جزری در اسد الغابه فی معرفت الصحابه جلد 3 صفحه 315، ابن منده اصفهانی در فتح الباب فی الکنا والالقاب جلد اول صفحه 107، ابو نعیم اصفهانی در معرفت الصحابه محمد ابن خطیب، محمد ابن حبیب بغدادی در کتاب المحبر صفحه 12 و المحبر صفحه 12 و سایر کتاب‌های اهل سنت به صورت تفصیلی نقل شده که ابوبکر، مادر ابوبکر، دختر عموی ابوبکر بوده، یعنی پدر ابوبکر با دختر برادر خودش ازدواج کرده و نتیجه شده ابوبکر. خب این توهینیه که اهل سنت در کتاب‌های خودشون نقل کردن، سندش رو هم تصحیح کردن. خب اگر یک شیعه این روایت رو نقل می‌کرد دنیا رو سر شیعه خراب می‌کردن اینها که شما به ابوبکر توهین کردید. این چه توهینیه؟ خب این توهین رو خودشون نقل کردن. خب اگر توهین به صحابه سبب قتل بشه، اول باید طبرانی رو میکشتن، بعد از او هیثمی و بقیه علماشون رو میکشتن که چرا همچین توهینی رو نقل کردین. حالا برید کتابای شیعه رو بچرخید و بگردید در این طول 1400 سال یک شیعه این مطلب رو نقل نکرده. هر کس هم نقل کرده باشه از کتابهای اهل سنت نقل کرده. بله، خب به هر حال یا این مطلب واقعیت داشته که دیگه به هر حال دیگه ما نمیدونیم چه قضاوت، اگر واقعیت داشته واقعا ابوبکر چنین بوده، خب ما قضاوت نمیکنیم. اما اگر دروغ هست و تو و واقعیت نداره، خب چرا چنین توهینی رو در کتابهای خودشون برای ابوبکر نقل کردن؟ این یک مطلب که درباره ابوبکر هست، توهینی که اهل سنت به ابوبکر دادن. خب ما از اینا سوال میکنیم که واقعا علمای اهل سنت به ما جواب بدید که حقیقت بالاخره چیه، آیا واقعیت داره یا اهل سنت به ابوبکر توهین کردن و تهمت زدن؟ ما کاری نداریم. توهین بعدی که ما برای عمر نقل، البته خب درباره عمر اینقدر توهین هست که خب کتاب‌های مفصل و چند جلدی میشه نوشت، ما یکیشو نقل میکنیم. توهینی که به عمر برای عمر نقل کردن واقعا عجیب هست که در کتاب‌های اهل سنت چنین چیزهایی دیده میشه و باز هم اینها به همون باز هم خودشون اهل سنت مینامن و عمر رو یک مطلبی که بحث درباره نسب عمر هست که بالاخره نسب عمر چجوری بوده، وضعیتش چی هست، اینها این همه به شیعه توهین میکنن که شما به عمر توهین میکنید. همین مطلب رو خود علمای اهل سنت در کتابهاشون نقل کردن که هر کس میخواست به عمر طعنه بزنه، تعرض کنه، کنایه بزنه، او رو از نام مادرش صدا میزدن. ابن اسیر جزری کتاب داره به نام المثل السائر جلد دوم صفحه 303 می نویسه که فإن العرب قد كان يعير بعضها بعضا بنسبته الى امه. عرب‌ها در اون زمان رسم بود هر کس به هر کس می‌خواستن کنایه بزنن، به اون بگن که مثلا شما نسبت مشکل داره، او رو به اسم مادرش صدا می‌زدن، پسر فلانی، پسر سمیه مثلا، ابن سمیه. بعد میگه که الا ترى ان عمر ابن الخطاب رضی الله عنه قال يقال له ابن هنتمه. مگر نمیبینید که مردم به عمر ابن خطاب میگفتن پسر هنتمه، نمیگفتن پسر خطاب، میگفتن پسر هنتمه. و انما كان يقول ذلك من يغض من. کسان این توهین رو به عمر میکردن که با عمر کینه داشتن، دشمنی داشتن و میخواستن به او کنایه بزنن. خب این مطلب در المثل السائر ابن اسیر جزری جلد دوم صفحه 303 نقل شده. جالبه که بلازوری در انصاف الاشراف نقل میکنه که و مشا معاویه به مکه مع عمر یوما، عمر و معاویه با هم در مکه راه میرفتن. و عمر راکبون فقلنا نسوتون من قریش ابن حنتمه راکبون و ابن هند راجلون. زنانی که اونجا بودن به کنایه گفتن که پسر هنتمه سوار الاغ شده یا سوار هر چیزی که هست، به حال سوار شده و پسر هند به حال پیاده هست. یعنی این دو نفر رو به حال از اسم مادرشون صدا میزنه. حتی کسی اگر بخواد مثلا همین کلمه ابن هنتمه رو جستجو کنه به ده ها مورد در کتاب‌های اهل سنت برخورد میکنه که جالبه. از زبان طلحه ابن عبیدالله این مطلب رو نقل کردن، از زبان امرواس نقل کردن، از زبان معاویه نقل کردن، از زبان خالد ابن ولید، حتی از زبان ابو هریره هم نقل کردن و حتی از زبان امیرالمؤمنین نقل کردن که امیرالمؤمنین و این صحابه اینا همه به عمر این کنایه رو میزدن و همیشه اونو ابن هنتمه صدا میزدن. خب اگر توهین بکردن به صحابه جرم باشه، سبب محدور الدم شدن باشه، خب چرا این توهینا رو کردی شما به عمر؟ اینا توهین هست یا نیست؟ واقعیت داره؟ اگر واقعیت داره وا ویلا، اگر واقعیت نداره و توهین هست و دروغ هست، خب چرا این توهین ها رو شما در کتاب هاشون نقل کردید؟ توهین هایی که به عثمان کردن، باز هم خب دیگه زیاد هست. ما فقط یک مورد رو نقل میکنیم که نوشتن وقتی صحابه و یاران رسول خدا خانه عثمان رو محاصره کردن و ریختن داخل خانه او که او رو بکشن، خب اینا همه تقریبا اکثرشون از صحابه هستن دیگه، شخصی به نام سودان هست، این صحابی نیست و تابعیه، آمد عثمان رو بکشه. زن عثمان به نام نائله آمد جلو و دستش رو برد جلو که از عثمان دفاع کنه، دست زن عثمان قطع شد. بعد این سودان ابن همران جلوی روی عثمان، عثمان نشسته بود صحیح و سالم، توهینی بسیار زشتی به زن این میکنه، ولی عثمان هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده. من این متن روایت رو براتون میخونم که ابن کثیر دمشقی سلفی که اهل سنت و وهابی ها برای او خیلی ارزش قائل هستن، شاگرد ابن تیمیه، می نویسه که ثم تقدم سودان ابن همران به سیف فمانعت هنائله فقط اصابه ها فولد فضرب عجیزته ها بیده. بعد که این زن افتاد، این سودان آمد و با دست خودش به او به پشت او می زد و قال این حال کبیرت العجیزه، عجب پشتی بزرگی داره، با دست میزد و این توهین و زشت رو میکرد جلوی روی صحابه ها. صحابه هم اونجا بودن، عثمان هم اونجا بود. عثمان نه یک کلمه گفت، نکن نه یک کلمه، هیچ چی نگفت. میتونیست اونجا شمشیر بزنه؟ مگر نمیگن اینا عثمان با غیرت‌تر نعوذ بالله از امیرالمؤمنین بوده؟ خب چرا عثمان اونجا دفاع نکرد؟ آیا عثمان نعوذ بالله بی غیرت بود؟ خب این ثابت میکنه، این روایاتی که اهل سنت نقل کردن، خب بی‌غیرتی عثمان رو ثابت میکنه، درسته؟
بله.
خب چرا اینا این مطالب رو نقل کردن؟ یا بوده؟ اگر بوده که دیگه به هر حال واویلا به قولی.
باید
پاسخ بدن که چرا از چنین خلیفه‌ای اینا پیروی میکنن؟ اگر نبوده، غیرت داشته، خب چرا این توهین‌ها رو در کتاب‌های خودشون با سندهای صحیح و بزرگان این مطلب رو طبری نقل کرده، ابن عسیر نقل کرده، بقیه علمای اهل سنت در کتاب‌های تاریخیشون به وفور این مطلب رو نقل کردن، این قضیه عثمان رو. بله. خب اگر توهین زشته، کار خوبی نیست، کار درستی نیست، این توهین ها رو شما چرا کردید؟ توهین هایی که به عایشه کردن رو ما یه هفته نقل کردیم، توهین های بسیار بسیار بی ادبانه و ناراحت کننده که انصافا آدم ناراحت میشه که این چرا این توهین ها رو به همسر رسول خدا انجام دادن، که ما یکی چند موردش رو اونجا اون هفته خوندیم. یک مطلب دیگه هم که خوندیم و اون یک بار دیگه حالا میخونیم و دوست قضاوت رو میگذاریم به عهده خود علمای اهل سنت، که ابن رجب حنبلی در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری نقل میکنه که از ابی سلمه ابن عبدالرحمن روایت شده که گفت به نزد عایشه رفتم، به او گفتم پیامبر چگونه غسل میکرد، چگونه از جنابت غسل میکرد، غسل جنابت پیغمبر رو به من یاد بده. خب چون این شخص نامحرم بود، عایشه گفت که برو و برادر رضایی خودم رو از بنی ابی القعیس از فرزندان بر حال برادران رضایی عایشه بود، بیار تا من جلوی او بر حال غسل کنم و او یاد بده به شما. بعد داستان رو نقل میکنه که اینها بر حال آمدن خانه عایشه، پرده زده شد و اون برادر رضایی و عایشه در اون طرف بود. عایشه بر حال چی شد، بر حال اونجا برهنه شد یا نشد، ما کاری نداریم، غسل کرد جلوی اون و اون هم این طرف به این شخص یاد میداد، با واسطه یاد میداد. بعد در ادامه نقل میکنه که این روایت، هذه الروایه تدل على ان ابن اخيها من الرضاعه اطلع على غسلها، این روایت ثابت میکنه که برادر رضایی او دیده بود که عایشه چجور غسل میکرد، غسل کردن عایشه رو دیده بود. و هذا يتوجه على قول من اباح للمحرم ان ينظر الى ما عدا ما بين السره والركبه، این نظر کسانی رو که میگن محرم میتونه ما بین بیشتر از مثلا ما بین پایینتر از زانو و بالاتر از ناف رو برهنه ببینه توجیه میکنه، این یعنی این ثابت میکنه که نعوذ بالله عایشه جلوی این برادر رضایی خودش برهنه شده بوده و او رو غسل یاد میداده. خب این مطلب قطعا ما یقین داریم که واقعیت نداره، واقعیت هم داره، باید اونا جواب بدن. توهینی بسیار بسیار زشتی است که رو عایشه کردن، اگر واقعیت داره خب یه اونا جواب باید بدن و ما یقین داریم که احتمال بسیار زیاد میدیم که واقعیت نداشته باشه و این توهینی است که علمای اهل سنت به عایشه کرده است.
کدوم کتاب اومده بود این بحث؟
فتح الباری فی شرح صحیح بخاری مال ابن رجب بغدادی است، نه مال ابن حجر عسقلانی. فتح الباری فی شرح صحیح بخاری جلد اول صفحه 249 نقل کردن. خب اگرچه ما میگیم سند این روایت ضعیف هست، ولی خب چرا نقل کردی در کتاب هاتون؟ اگر سندش اگر توهین زشته، خب این توهین ها رو چرا شما به همسران پیغمبر کردید؟ و صدها توهینی دیگری که اهل سنت به دیگر اصحاب کردن که باید در یک جلسه جداگانه برای هر کدوم یک جلسه برای هر کدوم اینها باید جلسات خاصی بگذاریم و اونا رو اشاره کنیم. خب بنابراین این ادعای جناب دکتر قامیدی که میگه ان اهل سنت یعظمون الصحابه، اهل سنت بسیار احترام میکنن صحابه رو، واقعیت نداره. بله زبانن میگه ما احترام میکنیم، ولی چیزهایی که در کتاب هاشون نوشته نه تنها احترام نیست، بلکه بدترین توهین هاست که در هیچ یک از کتاب های شیعه این توهین ها یافت نمیشه. در خدمت شما هستم.
استفاده کردیم از محضر شما، خیلی خوب کافی و شیوا پاسخ دادید. محصل صحبت جناب استاد این شد که اصلا این توهین در کتاب های اهل سنت بیشتر از شیعه از این گونه توهین ها متبریست و تبری میجوه. اگر اجازه بدید ما یه سری به اتاق فرمان بزنیم و باز خدمت شما برگردیم. منتظر ما باشید. مولای یا سلام و خسته نباشید مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه محترم ولایت. باز در خدمت شما هستیم و ادامه بحث رو در خدمت اساتید بزرگوار جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوالقاسمی و جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقای یزدانی ادامه میدیم. از محضر جناب آقای یزدانی استفاده کردیم و ادامه بحث رو میخوایم از جناب آقای ابوالقاسمی مستفیض بشیم. حاج ابوالقاسمی در خصوص حکم لعن با توجه به بحثی که آقای یزدانی فرمودن در نزد اهل سنت برای ما اگر مطالبی رو لطف کنید بفرمایید استفاده کنید ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الاوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء. یکی از نکاتی که توی این بحثا خیلی باید بهش دقت بشه معنای لعن و حکم لعن در نظر اهل سنته. همین که ما معنای لعن رو بفهمیم خیلی از مشکلات حل میشه. متاسفانه بعضیا یک تصور بسیار عجیب و غریبی از لعن برای خودشون در ذهنشون آوردن که اگر کسی رو لعن کردی دیگه نهایت بدگویی و چه از او داشتی. لعن در لغت به معنای دور کردن و دور ساختن از خیر است. اللعن الطرد والابعاد من الخیر. عزیزان میتونن هر کتاب لغتی خواستن مراجعه بکنن. ما دیگه اصحشو برای عزیزان خواهیم گفت، سه های جوهری جلد 6 صفحه 2196، لسان العرب جلد 13 صفحه 387. و همچنین در شرح صحیح مسلم آقای نووی که معروف در این شارح صحیح مسلمه که فإن اللعن فی اللغه هو طرد والعباد، لعن یعنی راندن و دور ساختن. وقتی یه کسی رو لعن کنی یعنی من از تو دور هستم، من تو رو از خودم دور میکنم، یه طرف من نیا، این معنای لعن. این در لغت بود. اما در لغت سب به چه معناست؟ و سب و اشتم تاجر عروس زبیدی جلد 2 صفحه 63، یعنی شتم یعنی چی؟ قبیح الکلام، کلام زشت گفتن. یک بحث بحث دشنام، یک بحث بحث لعنه. ما اصلا نباید با هم خلط بکنیم. بددهانی یک چیزه، ائمه گفتن سباب نباشید، بددهان نباشید. بعد اینا همه میگم هیچ از بددهانی خوب نمیدونه. اما بحث لعن یعنی کسی میگه جرأت داره بگه از کسی که بدکار از دوری نکن. کسی اصلا میتونه بگه از کسی که بدکار از دوری نکن، کسی که خطایی کرده اشتباهی کرده از دور نکن. پس نهی از منکر به چه معناست؟ نهی از منکر ملازمه با لعن در لغت. این در لغت. بنابراین از جهت لغوی بین لعن و سب یک فرق بسیار واضحی است که متاسفانه میان اینها رو یکاسه میکنن. شیعیان لعن میکنن، شیعیان سب میکنن، چه و چه و چه، و نمیگن آقا لعن به معنای دور ساختن، یعنی ما خودمون رو از شما دور میکنیم. یکی از سنت‌های قرآنی است. لقد کان لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم کفرنا بکم بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا. دور شدن از دشمنان دین سنت پیامبرانه. خداوند می‌فرماید سنت ابراهیم برای شما اسوه باید باشه. اما متاسفانه به این نکات دقت نمی‌کنند.
لعن طبق فرمان شما عبارت اخرای از همون برعا،
بله همون دور تبری جستن، هیچ فرقی لعن با تبری جستن نداره. اما حکم لعن در نظر علمای اهل سنت چیه؟ خب با اینکه در لغت اینطور مطرح شده که لعن به این معناست، اما وقتی به کتاب‌های فقهیش مراجعه می‌کنید می‌بینیم که اینها علناً گفتن هر گونه لعنی، بعضی از علماشون هر گونه لعنی مطلقا حرام است و جزء کبائره. بعض دیگه اومدن گفتن نه، لعن مطلقا حرام نیست، اما لعن مسلمان حرامه. من چند از عبارت ها رو برای شما بخونم، از جمله کلام آقای ابن حجر هیثمی در کتاب از زواجر جلد 2 صفحه 637. ایشون میگه رأیت بعضهم صرح بأن لعن الدابه و الذمی المعینین کبیره، لعن کردن چارپا و کافر ذمی اگر به صورت مشخص باشه گناه کبیر است. و همچنین گفته لعن مسلمان بدون سبب شرعی حرامه. اما من این حرف رو قبول ندارم. فالذی یتجه ما ذکرته، اونی که من میگم درسته. من ان لعن الزواجر عن اقتراف الداب صغیرتون، لعنی که برای حیوانات، اگه حیوان یا لعن بکنی این گناه صغیر است. اما لعن کافر ذمی مشخص به صورت مشخص لعنش بکنی، فیحتمل انه کبیره، گناه کبیر است، چون در حرمت اذیت کردن با مسلمان هیچ فرقی نمی کنه. ما میگیم آقا اذیت کردن چه ربطی به دور بودن از عقیده او داره؟ مسلمان رو نباید اذیت کرد، بله، اما کافر ذمی رو نباید از عقیدهش دوری جست؟ خب شما یک نگاهی به کتاب لغت می کردی همینجا دوچار این مشکل نمی شدی. و اما تقیید او، اما این که بگی لعن مسلمان مقید است به فلان جا فغیر و صحیحن، ما اینو قبول نداریم. از لیس لنا غرض شرعیون یجوز لعن المسلمه، اصلا هیچ غرض شرعی فرض نمیشه که بشه باش لعن مسلمان کرد. یعنی اگه هیچ مسلمانی شایسته دور بودن از اون نیست، مسلمان مگر منافقین مسلمان به حساب نمیان؟ شما برید همکاسه مسلمان ها منافقین بشید، با اونها بشینید، بگید نه آقا ما هیچ غرض شرعی که مجوز لعن مسلمان باشه نداریم. لعن یعنی دور بودن. چرا اینها رو با هم خلط میکنن؟ این نکته ایست که باید پاسخگو باشم. بعد ایشون در ادامه میاد میگه که البته خب همینجا ما یه مشکلی هستش.
خیلیاشون میان همینطور مطرح میکنن، میگن لعن مسلمان به هیچ وجه جایز نیست. بعد میان میگن نه، لعن جایز است اما به صورت غیر معین. مثلا بگیم مسلمان هایی که مرتکب گناه دروغ شدن لعنت میکنیم، کسی که چنین باشه لعنت میکنیم. به صورت معین نمیشه لعنت کرد هیچ کس رو، حق لعنت کردن هیچ کس رو نداریم. چرا؟ چون که روایت داریم اگر کسی رو لعن بکنی و او مستحق لعن نباشه، لعن میاد به خودت برمیگرده. خب وقتی یه شخصی در روایات پیامبر ملعون شده، مورد لعنت قرار گرفته، یعنی مستحق لعنه. وقتی ما لعنتش کنیم، این لعن قطعا به ما بر نمیگرده. یه کاسه داغتر از آش که نباید بشیم. پیغمبر اکرم لعن کردن، در قرآن لعن شخص به صورت صریح اومده. خیلی عجیبه، میگه فالمعین لا یجوز لعنه و ان کان فاسقا. معین رو نباید لعن کرد حتی اگر فاسق باشد، مثل یزید ابن معاویه. کافر ذمی زنده رو حیاً او میتن، حتی مردن باشه ولی ندانی که آیا بر کفر مرده یا نه، حق نداری لعنتش بکنی، باید یقین کنی بر کفر مرده باشه. فقط گروه خاصی رو میشه لعنت کرد، مثل فرعون و ابو جهل و ابی لهب، اینا هم تازه بعد از مرگ. خب میگیم به قرآن مراجعه بکنید. قرآن میگه و اتبعناهم فی هذه لعنتن، تو همین دنیا قبل از مردن ما لعنت کردیم، در همین دنیا قبل از مردن لعنت کردیم. من باز عبارت آقای ذهبی رو برای شما بخونم. لعن رو جزو گناهان کبیره آورده. الرابع والاربعون اللعان. پیغمبر فرمودن سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. استدلال به چی میکنه؟ به آیه، به روایت سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. سباب رو آقای ذهبی یعنی نمیدانه که با لعن اصلا متفاوت مختلفه، ریشه با هم فرق دارن. و روایت دیگه لعن المؤمن که قتله، مؤمن رو لعنت بکنی مثل اینکه مؤمن رو کشتی. خب بله، مؤمن با مسلمان عادی فرق میکنه. مؤمن یعنی کسی که به درجه ایمان رسیده، دیگه هیچ شعبی از نفاق در دل او نیست. ولی اینها رو متاسفانه میان و به عنوان دلیل مطرح میکنن و با همین اعتقاد که عرض کردم. بعد میادشون مطرح میکنه فصل فی جواز لعن اصحاب المعاصی غیر المعینین المعروفین. کسانی که معین نباشند رو میشه لعنت کرد به صورت کلی، اما به صورت جزئی این کار جایز نیست. از آن میتونن مراجعه کنن کتاب کبائر جلد 1 صفحه 164. نکته جالب در اینها انتهای حرف آقای ابن حجر است در کتاب الزواجر. تا اینجا گفتن که نه، لعن اول گفتن کلن جایز نیست، بعد اومد یه مرحله بعد گفت حالا لعن مسلمان غیر معین جایزه، ولی ذمی رو نمیشه لعنت کرد. جالب اینجا، ذمی رو نمیشه لعنت کرد ولی مسلمان غیر معین رو میشه. در انتها فائدتون لعن رسول الله جماعتا بالوصف من غیر تعیین و جماعتا بالتعیین. تا حالا میگفت لعن جایز نیست به صورت مشخص باشه، بعد آخرین بحثی میرسیم که بله، پیغمبر بعضی‌ها رو غیر معین لعنت کردن، مثلا فرمودن خدا یا دروغگوها رو لعنت کن، و جماعتا به تعیین، اما پیغمبر یک گروه با تعیین به صورت مشخص لعنت کردن. عجیبه، پیغمبر لعنت میکنن بعد اینها میگن نه جایز نیستش.
جای ابوالقاسم من عذر میخوام از شما، کلامتون رو قطع میکنم. از اتاق فرمان میگن ذهنم بیننده تماس گرفته. بله. خیلی هم عجله داره، ما صحبت ایشونو بشنویم بعد ان شاءالله در ادامه از نواس شما استفاده کنیم. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید در خدمت شما بیننده محترم هستیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، صدای شما قابل پخش هست، بفرمایید. بیننده عزیز که تماس گرفته بودید، شبکه جهانی ولایت بفرمایید، صدای شما رو میتونیم بشنویم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. ظاهرا قطع شده، ببخشید. بله، من عذر میخوام از شما، ظاهرا خیلی منتظر موندن و صبرشون به طاق رسیده بود. بله، خدمت شما هستیم.
بنابراین همونطور که عرض شد، اینها یک دیدگاه مشخصی ندارم که حتی با لغت و اصطلاح بتونه موافقت پیدا بکنه. از یک سو در ابتدا در یک مقال میاد میگه لعن کردن مطلقا اشکال داره، بعد از یک مدت میاد میگه لعن ذمی اشکال داره، لعن مسلمان غیر مشخصش معین اشکال نداره، بعد میاد میگه پیغمبر خودش مسلمان معین رو لعنت فرمودن. اینا چطور با هم قابل جمعه؟ علمای اهل سنت باید پاسخگو باشند که چرا حتی ساده ترین نکات رو در بحث‌های علمی دینی خودشون مد نظر قرار ندادن و اومدن طبق همین مبانی ضعیف و غلط شیعه رو متهم به شرک میکنن، شیعه رو کافر و مهدور و دم میدونن. چرا؟ چون شیعیان گفتن ما میخوایم راه خودمون رو از گروهی از صحابه که در قرآن مورد توبیخ قرار گرفتن، آیاتش هم واضحه، مثلا گروهی از صحابه به همسر پیغمبر تهمت فحشا زدن، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، ما اگر بخوایم از اونا دور بشیم یا نه آقا نباید دور بشید، لعن یعنی دور شدن، یا نه نباید دور بشید، این بعد با شما با اونها همراه بشین، بعد با هر کس کار بدی انجام داده ولی از صحابه بوده همراه بشین، که این با واقعیت سازگاری نداره،
واقعیت میسازه نه با دین میسازه نه با عقل.
خدمت
خیلی متشکرم، استفاده کردیم از این پاسخی که شما دادید. بیننده محترم زارا مجدد تماس گرفتن، در خدمت شما هستیم، شبکه جانی ولایت بفرمایید، صدا شما رو میشنویم. شبکه جانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
صدا خیلی ضعیفه،
صدا شما خیلی ضعیفه و
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی بفرمایید و سوالتون رو مطرح کنید.
من سوالی داشتم راجع به یک موضوع، شما الان برنامه‌تون راجع به قضیه لحنه،
بله.
من شنیدم داشتم، بعد خواستم نظر آقایون راجع به این کلمه مرگ چیه، حالا مرگ بر مشرک باشه مسلمون باشه، نظرشون چیه این کلمه مرگ؟ اصلا میشه بهش همون سب کردن گفت؟ نمیشه؟ آیا ناسزا گفتن هست نیست؟ خواستم اینه یه توضیح بدید برامون، ما برامون روشن بشه. آیا
خیلی
مثلا ما تو قضیه همین روز جهانی قدس میریم مرگ میگیم اینا، این درست هست درست نیست؟ حالا به هر کی ما شخصش بید. اینه خواستم.
خیلی متشکرم، سوال شما بسیار واضح رسید و پاسختون رو میتونید در طریق گیرنده بشنوید. خب تلفن بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما عرض کنم، خواستم بپرسم که صیغه در اسلام جایز هست یا نه؟
صیغه، بله. متشکرم، پاسخ خودتون از طریق گیرنده میتونید بشنوید و متشکرم از تماسی که گرفتید. موضوع برنامه ما تهمت اهل سنت به شیعیان، یکی از تهمت‌های اونها به شیعه و اینکه شیعیان به صحابه لعن یا طعن میکنن و ما این رو تبیین کردیم توسط اساتید محترم برنامه که شیعه در هیچ جا به صورت مطلق تمام صحابه رو تن یا لعن کنه نداره و محصل صحبت های اساتید بزرگوار تا اینجا این بود که برخی از صحابه که به صورت نمونه هایش هم که جناب آقای یزدانی و نمونه هاش در قرآن هم جناب آقای ابوالقاسمی اشاره فرمودن که اون صحابه رو ما از اونها دوری میکنه و معنی لعن با سب تفاوت داره. بازم تلفن داریم؟ بله بله. شبکه جانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
الو
سلام علیکم، خودتون رو معرفی بفرمایید و اگه امکان داره بلندتر لطفا صحبت کنید.
چشم آقا، خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
سلام خدمت آقای یزدانی.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید این شبکه تو خیلی پارازیت داره، مثل سیریای خشتو هست، اصلا نمیشه.
بله ان شاء الله این رو دوستان ما در امور فنی انشاءالله حل خواهند کرد.
خب دو تا سوال از جناب آقای یزدانی داشتم. یکی این که خطاب یعنی چه؟ عمر ابن خطاب، خطاب یعنی چه؟
خطاب،
بله
بله.
سوال بعدی، یه بحثی چند وقتی بین جوانا پخش شده در مورد عمر، ببخشید من الان دکمه زمان پیدا کردم، خیلی معذرت می‌خوام، در مورد عمر میگن این جوانه پخش میگن همجنسی ها بودن خوشم نمیم واقعیت داره سندش
ما سوال شما رو متوجه نشیم سوال دوم رو اگه میشه بلندتر صحبت کنید که
سوال دوم در مورد خلیفه دومه
بله
بین جوانه پخش میگن همجنسگرا بوده بازم من واقعیت داره یا نه
خب خیلی متشکرم از سوالی که مطرح کردید اگر انشاءالله شد پاسخ سوال رو میتونید از طریق گیرنده بشنوید متشکرم از تماسایی که گرفتید انشاءالله در صلاح دید کارشناسان اگر صلاح میدونن الان پاسخ بدن یا انشاءالله بحث رو ادامه بدیم که
اول یکی ما... فرمودم من همین الان سوال اول رو پاسخ بدم تا چون به بحث هم مربوط میشه در لغت همونطور که گفته شد اللعن به معنای طرد و ابعاد است اما خود علمای اهل سنت در کتاب‌های لغت یک نکته اضافی فرمودن گفتن که مردم لعنشون به صورت دعاست و من الخلق الدعا یعنی روش دور ساختن دیگران با دعاست دعا میکنه خدایا او رو یا از رحمتت خودت دور کن یا از ما دور بکن یکی از دعاها و نفرین‌هایی که در قرآن آمده تبن یدا ابی لهب و تب تبن یدا ابی لهب و تب این آیه یعنی دو بریده با دو دست ابولهب که کنایه از مرگ و مردن اوست خب ابولهب زنده است هنوز هم نمرده معلوم هم نیست که مسلمان بمیره یا کافر طبق مبانی اهل سنت چون پیغمبر علم غیب نداره آیه نازل شد و گفت ابولهب مرگ بر او باد این مرگ بر یک نوع دعا و نفرین است که همون لعن به حساب میاد و برای
لعن هم دقیقاً همینطوره
بله و برای دشمنان دین هیچ مشکلی نداره
متشکرم از پاسخی که دادید خب جناب آقای یزدانی ما در ادامه بحث خودمون حالا اگر صلاح دونستید خودتون پاسخ سوال ها رو بدید
سوال انشاءالله آخر
یا بهتر هستمون آخر پاسخ بدید متشکرم
اگه مربوط به بحث بود همینجا جواب میدید
بله اصلا چون مربوط به بحث هم نیست ما بیانم کردیم از بینندگان محترم درخواست کردیم و درخواست داریم تا جایی که امکان داره سوال ها رو مربوط به برنامه مطرح کنم خب در خصوص توهین به صحابه ما می‌خوایم بدیم دیدگاه اهل سنت در باره کسی که به صحابه توهین می‌کنه چیست و اینکه حالا چه عواقبی داره و این بحثا رو شما از زبان شما بشنوید.
خب علمای اهل سنت درباره کسی که به صحابه دشنام بدن و صحابه رو سب کنند احکام متفاوت رو بیان کردن که اول به صورت فهرستوار اونا رو بیان می‌کنیم و بعد روایتش رو هم ان شاءالله خواهیم خوند. اولا گفتن که سب صحابه از فواحش هست از محرمات هست و از گناهان کبیر است. دوم هر کس به صحابه طعنه بزنه یا دشنام بده از دین خارج میشه کافر میشه. سوم حتی گفتن که اگر هنگام دفن کسی خواست سب کننده صحابه رو دفن کنه حق نداره به او دست بزنه و باید با یه چوبی چیزی اینو هل بده بندازن داخل قبرش. چهارم نقل روایت از کسانی که به صحابه دشنام دادن این هم حرام هست و جایز نیست نقل روایت از اونها. و پنجم دشنام دهنده به صحابه حق نداره از فی استفاده کنه. و ششم کسی که صحابه رو مستحق دشنام بدونه باید سوزانده بشه. و حکم هفتم که تقریبا اکثر علمای اهل سنت اینو گفتن که کسی که به صحابه توهین کنه یا سب کنه یا اونها رو فحش بده باید کشته بشه حتی اگر توبه کنه توبهش هم پذیرفته نخواهد شد. خب افراط زیادی کردن در این باره که حتی این احکام رو درباره قاتلان پیغمبرا هم اینا نقل نکردن که درباره اینها نقل کردن و انشالله ما توضیح خواهیم داد که این افراط اینها خیلی به نفع ما خواهد بود. که اولا مبارک فوری به نقل از محی الدین نووی می نویسد که اعلم ان سب الصحابه حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم اب منهم وغيره لانهم مجتهدون في تلك الحرب ومتاولون وقال قاضي وسب احدهم من المعاصي الكبائر. بدان که سب صحابه حرام هست و از فواحش هست از محرمات هست. هیچ کدومی از صحابه رو چه اونایی که در جنگ جمل و صفین دوچار فتنه شدن این طرف و اون طرف بودن یا نبودن هیچ کسی یعنی نه معاویه رو حق داریم سب کنیم و نه این طرفی ها رو. و چرا که اونها همه مجتهد بودن این کاری که کردن برای جنگی که با علی کردن ثواب هم برده اند. بعد از قاضی نقل میکنه که ایشون گفته هر کس سب صحابه رو انجام بده دوچار یک گناه کبیره شده و در حقیقت یک گناه کبیره رو انجام داده. این در کتاب تحفه الاهوزی به شرح جامع ترمذی جلد 10 صفحه 249 نقل شده و همین مطلب رو در باب تحریم سب صحابه در شرح صحیح مسلم نووی هم میتونن دوستان ببینن. و ذهبی میگه من من الکبائر سب و احد من الصحابه، یکی از گناهان کبیره سب یکی از صحابه است. حالا تفاوت هم نمیگذاره کی باشه کی نباشه، هر کس نامش صحابه باشه. اما در جای دیگر در ادامه همین مطلب نقل میکنه فمن طعن فیهم او سبهم فقد خرج من الدین و مرغ من ملت المسلمین، هر کس یکی از صحابه رو سب کنه یا طعنی به اونها بزنه از دین خارج میشه و از ملت اسلام خارج میشه و بیرون میره. این هم در کتاب کبائر، کتاب الکبائر مال شمس الدین ذهبی صفحه 233. ابن تیمیه هم همین مطلب رو نقل میکنه از ابو یعلا که نظر فقها رو درباره سب صحابه ایشون مفصل هست در کتاب صارم المسلول علی شاتم الرسول. و یا در ادامه مینویسه من سب اصحاب النبی فلیس من امت محمدین، هر کس یکی از صحابه رو سب کنه و فحش بده به یکی از صحابه از امت پیغمبر ما نیست، یعنی کافر هست دیگه به هر حال. بله، رسالت فی الرد علی الروافض، علی الروافض صفحه 303.
اجازه بدید چند نفر از بینندگان تماس گرفتن.
بله حالا بعد از مشکل نیست، بله در خدمت هستم.
انشاءالله بازم در خدمت شما باشیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید از کجا تماس میگیرید، سپس سوال رو مطرح.
یه سوال من که مثلا در شبکه علی بیت متوجهین؟
اگر لوس کنید اسم شبکه دیگر رو نیارید و سوالتون رو در خصوص موضوع ما بحث کنید.
سوال من در رابطه به همین موضوع هست و همین اونم هست.
بله.
بعدش الو
بله بفرمایید.
میگم همین بر شبکه علی بیت بر حضرت عمر و عثمان و مثلا ابوبکر توهین میشود، خب این شرط برای چی توهین میشود؟ دوم اینکه مثلا بعضی ها مثلا میگن شما میگن حضرت مثلا از سنی ها حضرت علی و پسرانش را قبول ندارد. من به عنوان یک فردی از افراد سنی قول میدم از همه سنی ها حضرت علی و پسرانش را قبول دارد و این حرف را چرا بعضی ها میزنن؟ و سوما این که در آیه مثلا رابطه به وضوع آمده که یا ایها الذین فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، شما چجوری توضیح میدین که مثلا مست میکنین بر پای خود؟ مثلا خداوند گفته بشورید پای خود، شما مست میکنید. و چهارم این که شما میگین اهل سنت از قبرستان بعدش میاد، بعدش میاد چرا؟ به خاطر قبرپرستی بعدش میاد، ولی نه این که به چشم عبرت خوب است. و نه شما میگین من از بعضی من شنیدم دیدم که مثلا قبرپرستی میپرسته.
متشکرم از سوالا و مواردی که مطرح کردید.
یه دقیقه مثلا پنجم این که نماز جماعت خودش سنت است. مثلا شما برای چی منظور مثلا از شما خواهش میکنم جواب مرا بدید، مثلا برای چی مثلا جماعت سنت است؟ مثلا کسی که مثلا سنت را تو قبول داشته باشه جماعت میکنه، شما مثلا سنت را قبول ندارین به چی جماعت میکنه؟
متشکرم از سوالی که از مواردی مطرح کردید.
شما مثلا بعد همین خواهشون رو جواب مرا بدید.
جواب خودتون از گیرنده بشنوید. اولا ما از شبکه دیگه نمیتونیم دفاع کنیم، نه مربوط به ما میشه. ما اگر مسئول باشیم در خصوص مباحث خودمون و شبکه خودمون هستیم، وکیل و وسیع شبکه دیگه نیستیم که بخوایم از اون دفاع کنیم یا صحبتی در خصوص شبکه دیگری داشته باشیم. اما در خصوص مباحث دیگری که داشتید تا جایی که امکان داره و به بحث ما مربوط بشه در پایان مباحث حتما صحبت خواهد شد و اساتید بزرگوار توضیحاتی رو خواهند داد. ببخشید آقای عزیزی، من صحبت شما رو قطع کردم در حکم اهل سنت به کسی من. که سب به صحابه میکرد صحبت من. میکردید و استفاده میکردید.
بله، از ابن تیمیه نقل میکردیم که ایشون گفتن که من سب به اصحاب النبی فلیس من امت محمدین، رسالت و فرد علی الرافض صفحه 303. و در همین ادامه ایشون میگه قال محمد ابن یوسف الفریابی، و سؤال عن من شتم ابوبکر، سوال شد، کسی سوال کرد که کسی به ابوبکر فحش بده حکمش چیه؟ قال کافرون، این کافر هست. قیل فیصلی علیه، آیا میشه وقتی مرد براش نماز هم بخونیم، نماز میت هم بخونیم؟ قال لا، حتی حق ندارید براش نماز میت بخونید. و سأله کیف یصنع به و هو یقول لا اله الا الله، بعد ازش سوال میکنیم خب ما با این چی کار کنیم، با اینکه لا اله الا الله میگه چطور اینو دفن نکنیم، چجور اینو کفن نکنیم، چجور براش نماز نخونیم، چجور غسل ندیم؟ میگه قال لا تمسوح به ایدیکم، به او دست نزنید، ادفعوه بالخشب حتی تواروه بفی حفرته، اون رو یک چوب بگیرید دست خودتون همینجور هل بدید، هل بدید تا داخل قبر بیفته و بعد خاک روش بندازید. دست حق ندارید به این مرده بزنید که به ابوبکر یک بار فحش داده. خب این مطلب در صارم المسلول علی شاطم رسول جلد 3 صفحه 1061 مال ابن تیمیه حرانی نقل شده. یا اینکه گفتن نقل روایت از اونها درست نیست، کسی حق نداره از ساب صحابه از فی استفاده کنه، و کسی که صحابه رو دشنام بده مستحق سوزاندن هست که سیوطی نقل میکنه اینو. بل اذا ظن انهم یستحقون السب اعتقدنا انه یستحق الحرق و زیاده. کسی که مثلا اعتقاد داشته باشه که صحابه مستحق لعن هستند یا مستحق سب هستند، اعتقاد ما این هست که باید اون خودشون مستحق آتش زدن یا حتی بیشتر از اون رو دارن. این هم روایاتی دیگه هم هست که دشنام دهنده به صحابه باید کشته بشه، که باز همین نقل میکنه ابن حجر عسقلانی، میگه تکمیلتون اختلف فی صاب به صحابی، اختلاف شده درباره حکم کسی که سب میکنه صحابی رو. میگه وان بعد المالکیه یقتل، بعضی از مالکی ها گفتن باید حتما کشته بشه. این در فتح الباری جلد 7 صفحه 36 هست. یا مثلا سرخسی از علمای بزرگ اهل سنت هست که ایشون میگه فمن طعن فیهم فهو ملحد، هر کس به یک از صحابه طعنی بزنه ملحد هست، منابذ للاسلام، دواءه السیف ان لم یتوب، دوای این شخص شمشیر هست اگر توبه نکرده باشه. در جلد اصول سرخسی جلد 2 صفحه 34 و محمد ابن فرامرز یا فرامرز مشهور به ملا خسرو می نویسه و کذا یقتل حدا بسب شیخین او الطعن فیهما ولا تقبل توبته حلا ما هو المختار للفتا کذا فی الجوهره. میگه کسی که به شیخین ابوبکر و عمر سب کنه حکمش کشتن هست یا طعن بزنه به اونها، حتی توبه اش هم پذیرفته نمیشه. این فتوای مختار ماست، در کتاب الجوهرم همین مطلب اومده. دوستان میتونن درر الحکام شرح غرر الاحکام جلد 3 صفحه 416 رو ببینن. ابن عابدین حنفی هم همین مطلب رو میگه که کل کافر تاب فتوبته مقبوله فی الدنیا والاخره الا کافر بسب النبی او بسب شیخین او احدهما، هر انسان، هر کافری توبهش پذیرفته میشه یا در دنیا یا در آخرت، مگر کافری که به پیغمبر سب کرده باشه یا کافری که به یکی از شیخین یا به شیخین یا یکی از اونها سب کرده باشه. این دیگه کافریه که توبهش نه در این دنیا و نه در آخرت پذیرفته نمی شود. تنقیح الفتاوی الحامدیه جلد 2 صفحه 178 نقل شده. یعنی کسی که مثلا به یکی از شیخین یا به هر دوی اونها سب کنه دیگه توبهش نه در این دنیا و نه در آخرت پذیرفته نمیشه و جاش جهنم هست، اما کافرهای دیگه پذیرفته میشه. به هر حال این مطالب است که اینها بسیار طبیعیه که اینها هرچه درباره این حکم افراد کنن به نفع ما، چون ما میخواییم از اینا استفاده بهتری بکنیم. این فتواها رو میاریم و بعد کسایی رو که به صحابه از اهل سنت، از علمای بزرگ اهل سنت توهین کردن، سب کردن، میگیم خب اینها رو حکمش چیه؟
بله. تا اینجا فرمودید که حکم اینها در مورد کسانی که لعن میکنن چیست، حکمی سب میکنن چیست.
بله.
و فرمایش شما این شد که لعن و سب یکی نیست.
بله، متفاوت است.
هم متفاوته.
هم از نظر
من. حالا من عرضم اینه، شما چه استفاده ای میخواد ببرید از این مباحث؟
ما استفادهمون این هست که میاریم روایاتی رو که در صحیح بخاری، مسلم و کتابهای بر حال صحیح اهل سنت هست که صحابه به همدیگر سب کردن، همدیگر رو فحش دادن. عایشه به عثمان فحش داده، عثمان به عایشه فحش داده، به ابوبکر فحش دادن، به عمر فحش دادن. خب میگیم اگر این حکم واقعا حکم سب به صحابه اینه، آیا جرأت میکنید همین فتوا رو اونجا هم بدید یا نه؟
چرا اونجا این فتوا
رو آیا جرأت دارید اصلا این فتوا رو بدید؟ اگر جرأت دارید واقعا فتوا میدید، خب بفرمایید فتوا بدید، ما هم قبول میکنیم. ولی اگر نیست واقعا فتوا اونجا چیزی دیگه یه، خب چرا این درباره شیعه ها هم چیز میکنید و به حال بهانه ایست برای زیر سوال بردن عقاید شیعه و کشتن شیعه. واقعا اینها همچین عقیده ای ندارن. اگر واقعا عقیده دارن باید در هر دو جا یک فتوا رو بدن و همچنین تهمت هایی که اهل سنت، حرف های زشتی که علمای اهل سنت در کتاب هایشون درباره پیغمبر، درباره ابوبکر و عمر و عثمان زدن که اینها رو نقل کردیم. و یک سوالی هم که این دوست عزیزی ما کردن درباره این که آیا عمر هم جنس باز بوده یا نبوده، این رو هم حتی در کتاب های خودشون اهل سنت نقل کردن. همین توهین زشت رو اینها در کتاب های خودشون نقل کردن. مثلا ابن سعد در کتاب محمد ابن سعد در طبقات الکبرى جلد 3 صفحه 289 این روایت رو نقل میکنه. ان محمد ابن سیرین قال قال عمر ابن خطاب ما بقی فی شیء من امر الجاهلیه الا انی لست ابال الى ای الناس نکهتو و ایهم انکهتو. میگه از امر جاهلی برای من چیزی باقی نمونده جز این که تفاوتی نمیکنه بر حال با چه کسی لواط کنم یا چه کسی با من لواط کنه. الان معنای ظاهرش این هست دیگه،
برای در
کتاب های خودشون هست. بعد جالب بعضا توجیه کردن که نه این نیست، معناش این هست که فرق نمی کنه با چه قبیله ازدواج کنم و به چه قبیله دختر بدم، فرق نمی کنه برام از چه قبیله دختر بگیرم به چه قبیله دختر بدم. خب این از امر جاهلی نیست،
لغت و قطعی الفاظ بوده که همچین
لغتی رو نه خب این از امر جاهلی نیست، این امر اسلامی. اتفاقا در زمان جاهلیت هر قبیله از هر قبیله زن نمی گرفتن، اشراف از اشراف، فقرا از فقرا، کنیز نمیدونم غلام به هر حال با کنیز ازدواج میکرد.
اسلام بود که این رو
اسلام آمد که این مرزها رو برداشت و گفت به هر حال ازدواج فقط اون چیزی که ملاک هست تقواست. اینها این مطلب رو نقل کردن، اصلا قابل توجیه هم نیست، سندش هم درسته. فقط تنها اشکالی گرفتن به محمد ابن سیرین، میگه این از عمر نشنیده روایت، منقطع هست، ولی در حالی که روایت در منابع خودشون هست و مبناشون این هست که به هر حال مرسل تابعی هم حجت هست. مرال این توهین هایی است که کردن در کتاب های خودشون هست. اگر واقعیت داشته دیگه ما نمیدونیم چی بگیم درباره خلیفه که همچین کاری میکرده. اگر واقعیت نداشته چرا این توهین های زشت رو و این توهین های بسیار بسیار بد رو در کتاب ها نقل کردن؟ من در خدمت شما هستم.
استفاده کردیم از محضر شما و مستفید شدیم. انشاءالله باز هم اگر وقت بود در خدمت شما خواهیم بود و از محضر شما استفاده میکنم. همچنین بینندگان محترم که تماس میگیرن، باز هم خواهش میکنم سوالاتی رو که مطرح میکنید در موضوع برنامه امشب ما باشه که اساتید بزرگوار بتونن اونا رو پاسخ بدن و انشاءالله استفاده بیشتر ببریم. خب اگر اجازه بدید ما به یک سر اتاق فرمان بزنیم و در خدمت شما باشیم. منتظر ما باشید، برمیگردیم خدمتتون. خسته نباشید و مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. با بحث امشب در خدمت شما هستیم. موضوع ما همچنان که خودتون میدونید نقد و بررسی کتاب الحوار الهادئ بود و تخصصا امشب در خصوص تهمتی که اهل سنت به شیعه زده، تهمتی که
شاید بگیم یک جوری دور کردن این حقیقت از خودشون هست که خودشون به صحابه لعن و طعن زیاد کردن ولی به شیعه نسبت میدن. خب من قبل از که بقیه سوالها رو از محضر شما داشته باشم، دوست داشتم که این بعض از سوالاتی که دوستان تماس گرفتن از محضر شما پاسخها رو بشنویم و بعد به سوالات خودمون ادامه بدیم.
دوست عزیزمون که تماس گرفتن و اهل سنت بودن فرمودن که ما به اهل بیت اهانت نمی کنیم. من تضمین می کنم که ما اهانت نکنیم. تضمین شما چه فایده داره وقتی در صحیح بخاری، در صحیح مسلم بزرگترین اهانت ها رو به پیغمبر کردن، به اهل بیت کردن؟ حالا شما برای خود تضمین بده. مگر ما منکر این هستیم که عموم اهل سنت محبت اهل بیت رو داره؟ من خودم شاهد بودم، جایی رفتم دیدم یکی از مولوی های اهل سنت روضه امام حسین میخونده، بقیه هم گریه میکردن. حالا نمیگم کدوم منطقه، ولی این نشانگر محبت قلبی اینها به اهل بیته. اما وقتی به کتاب هاشون مراجعه میکنیم میبینیم علمایی که این کتاب ها رو تألیف کردن حقیقت رو از این مردم مخفی کردن و الان زمان اون رسیده که این حقیقت برای مردم آشکار بشه. ما هم قبول داریم نمیشه کسی به پیغمبر اعتقاد راسخ و واقعی داشته باشه، به اهل بیتش محبت نداشته باشه، اما آیا وقتی با خبر شدی که به فرض جسارت به خانه فاطمه زهرا دختر پیامبر واقع شده، در تاریخ طبری خلیفه اول با سند معتبر از اهل سنت اقرار میکنه، اینو میخوای چیکار کنی شما؟ بله شما میگه من اهانت نمی کنم، تضمین می کنم، اما اهانت های صورت گرفته را چیکار میخوای بکنی؟ اینا رو بتونی پاسخ خوب باشه شما. این یه مطلب. فرمودن وضو رو چطور توجیه میکنیم؟ وضو اصلا نیازی به توجیه نداره، وضو شیعه موافق آیه قرآنه و شکی درش نیست. شما به ابتدای سوره نور مراجعه بکنید، سوره نساء مراجعه بکنید، آیه قرآن میفرماید ولا تاکلوا اموالهم الا اموالکم. حرف الا در این آیه به اجماع تمام مفسرین به معنای معه، به معنای باس. یک درخواستی میکنم، شما در کتب اهل سنت این عبارت رو جستجو بزنید و ایدیکم مع المرافق، کلمه مع المرافق رو جستجو بزنید، برای شما مشخص میشه الا در این آیه به چه معناست. به نظر علمای اهل سنت حتی معه رو در این آیه گفتن، الا رو در این آیه گفتن به معنای معه است. و ایدیکم مع المرافق، همونطور که در آیه سوره نساء ابتدای سوره نساء الا به معنای معاس یک استعمال قرآنی است، در این آیه هم خود علمای شما تصریح کردن معنای الا معاس، یعنی دست رو که میشورید آرنج هم باید شسته بشه. اما این که به چه جهتی بشوریم، اگر در آیه جهت ذکر شده بود علمای شما بعد میگفتن واجبه. متاسفانه یه نکته هم هست، خیلیشون باخبر نیستن از این مطلب که علماشون فتوا به استحباب دادن نه وجوب. آقای نووی این که دست رو از نوک انگشت تا آرنج بشورید در باب مستحبات وضو نقل کرده، میگه و اما مستحبات وضو این که از نوک آرنج تا از نوک انگشت تا آرنج بشوریم. اگر واقعا قرآن میخواست جهت رو مشخص بکنه، برای چی علمای شما فتوا به استحباب دادن؟ باید فتوا به وجوب میدادن. این تا اینجا که مشخصه به اقرار علمای شما اینجا بحثی از جهت نشده. اما ادامه آیه وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، یا طبق بعضی از قرائت ها و ارجلکم الی الکعبین، سرها رو مس بکشید، پاها رو مس بکشید. شما چرا پا رو مس نمیکشید؟ پس نظر شیعه از یه موافق آیه قرآنه، نه نظر اهل سنت، به اقرار علمای اهل سنت. یعنی چیزی نیست که ما بخوایم بازی در بیاریم. خیلی راحت مراجعه بکنید، اگر از برنامه‌های جدید استفاده میکنید کلمه مع المرافق رو جستجو بزنید، خیلی راحت برای شما این شبهه حل میشه و نیازی به مراجعه به جاهای دیگه نداریم. فرمودن که اهل سنت از قبرستان بعدش میاد، چون قبر پرستی است و چه و چه، اما ما برای عبرت گرفتن به قبرستان میریم. خب شما مخالف سنت پیغمبر عمل میکنید، چون پیغمبر برای زیارت قبور هم به قبرستان رفته. فاطمه زهرا سلام الله علیها برای زیارت قبر حمزه به قبر احد میرفت. آیا در مدینه قبرستان نبود که فاطمه زهرا سلام الله علیها راه میافتاد تا احد پیاده میرفت با فرزندانش، اونم سر قبر حضرت حمزه؟ هیچ قبر قحط قبر اومده بود در مدینه که فاطمه زهرا مدینه رو ول کنه بره بیرون احد پیاده روی کنه، چند ساعت آفتاب بخوره، اونم فقط برای اعتبار عبرت گرفتن. عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام رفت به زیارت قبر برادرش برای عبرت گرفتن، سر قبر برادرش میره. متاسفانه علمای اهل سنت خیلی از حقایق رو از شما مخفی میکنند. این بحث که شما میگید برای عبرت گرفتن بود، چرا روی قبر آقای ابو حنیفه در بغداد حرم ساختن؟ چرا روی قبر آقای شافعی در مصر حرم و گنبد و بارگاه ساختن؟ چرا روی قبر آقای بخاری در خرتنگ ازبکستان گنبد و بارگاه ساختن؟ چرا روی قبر آقای خالد ابن ولید در حلب سوریه گنبد و بارگاه ساختن؟ فقط قبر حرم ائمه بقی باید خراب بشه و فتوا بدن حرم امام حسین رو خراب بکنید و فتواهای شبیه این. اما نه، ابو حنیفه حرم داره. خب چرا به این نکته شما توجه نمی کنید؟ در اینترنت جستجو بدن شما ذریح الامام ابی حنیفه، تصاویرش در سایت های اهل سنت میاد. یک بار جرأت کردن به شما بگن بله حنفی ها برای آقای ابو حنیفه حرم ساختن؟ اینا نکاتی است که متاسفانه مطرح نمی کنن و بعد میگن نه ما قبر پرستی نداریم، شیعه ها قبر پرستی میکنن. لابد کسایی که زیارت قبر پیغمبر هم میرن قبر پرستی میکنن. روی ذریح پیامبر جالبه سه تا دایره وهابی ها گذاشتن، قبل از وهابی ها نبود. هنا السلام علی رسول الله، هنا السلام علی ابی بکر، هنا السلام علی عمر. خود وهابی ها اینا رو گذاشتن، یعنی اینجا به ابوبکر و عمر سلام کن. اینا قبر پرستی نیست. اما 200 متر اون طرف در به زیارت قبر ائمه بقیع برید شما، به اون گنبد و بارگاهی که تخریب کردن برید سلام کنید، میشه قبر پرستی و شرک. متاسفانه مطرح نمی‌کنه. یه نکته دیگه هم ایشون گفت، گفت نماز جماعت سنت است. شما که اهل سنت هستید چرا نماز جماعت میخونید؟ سنت یعنی مستحب در این اصطلاحی که شما به کار بردید. یک سنت داریم یعنی آداب و رسوم و دستوراتی که از پیامبر به ما رسیده. اینا با هم هیچ ربطی نداره. سنت به معنای مستحب، ما نماز جماعت رو مستحب میخونیم، میدونیم و انجام میدیم. شما خودتون اهل سنت میدونید، یعنی کسایی که میخوان به دستورات پیامبر عمل بکنن. یکی از دستورات پیامبر چه شیعه چه سنی رو قبول داره، اینه که نماز به جماعت خونده بشه. ما اینو قبول داریم، به نماز به جماعت میخونیم. اما یه سری مطالبی شما به عنوان دستورات پیامبر میدونید ولی واقعا سنت نیست، ما اینها رو قبول نداریم. لذا ما خودمون رو اصطلاحا اهل سنت نمیدونیم، اما در واقع آقای تیجانی که مسلمان شیعه شد میگه من شیعیان همون اهل سنت واقعی هستن، کسایی که واقعا به سنت عمل میکنن. بسیاری از کسانی که شیعه شدن همین مطلب رو میگن، میگن شیعه است که واقعا به سنت پیامبر عمل میکنه. نماز تراویح جز سنت پیامبر بوده که شما ادعا میکنید بهش عمل میکنید. زبان املال ایستاده بول کردن که اهل هرات این سنت رو گرفتن برای خودشون جز سنت پیامبر بوده که شما خود نهر سنت مینامید. و متاسفانه
بدن مضاف مضافن الیها رو بدونن، بله اضافه به چیست؟
بله متاسفانه اصلا نمیدونن نامگذاری اهل سنت برای چی بوده. این رو هم بدونن خوبه. در زمان عمر ابن عبدالعزیز، وقتی که آقای عمر ابن عبدالعزیز به خاطر مسائل سیاسی دستور داد لعن اهل بیت، لعن امیرالمؤمنین ممنوع بشه، چون تا اون زمان بنی امیه حتی به اقرار آقای ابن تیمیه بنی امیه علنا روی منابر اهل امیرالمؤمنین رو دشنام دادن، عمر ابن عبدالعزیز آمد گفت ممنوع است که از این بعد لعن بشود. یک عده پای منبر گفتن ترک تا سنه، سنت رو ترک کردی. و از اون زمان به کسانی که به کسانی که به دشنام میدادن گفتن اهل سنت، و این حقیقتا مخفی میکنن که بله اهل سنت یعنی چه سنتی، یعنی سنت دشنام دادن به اهل بیت. لا. اما این رو خب از شما مخفی میکنن، همونطور که خیلی دیگه از حقایق رو از شما مخفی کردن که وجه تسمیه هم چی بوده، چون اصلا سنت در زمان پیامبر که سنی در کار نبوده. آقای ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد بن حنبل چه زمانی اومدن؟ زمان پیغمبر بودن اینها؟ اهل سنت از چه زمانی باب شد؟ اینها باید مطرح بشه و آگاه بشن مردم،
خوب برن خودشون و حقایق مباحث رو از مذاهب و مولوی خودشون بپرسن و بخوان که براشون بیان کنن. و نکته جالبی که شما اشاره فرمودید، بنی امیه خودشون لعنه امیرالمومنین کردن، معاویه که به ادعای خودش و خال المؤمنین هست و اینها، این رو چرا فراموش میکنن که معاویه خودش اولین کسی بود که بر رسم کرد این رو سنت که لعن حضرت علیه السلام رو، بعد میان به
شیعیان. انشاءالله در جلسه بعدی به صورت مفصل میکنه. به دشنام، مورد دشنام قرار گرفتن اهل بیت توسط صحابه
خواهیم برد.
انشاءالله استفاده خواهیم کرد. من در ادامه مباحثی که داشتیم شما اشاره فرمودید در خصوص حکم لعن در نظر اهل سنت و علمای اهل سنت، دوست داشتم برای تکمیل بحث و اشاراتی هم داشتید متفصل‌تر اینکه موضع قرآن رو برای ما بیان کنید در خصوص لعن، یا قرآن در مورد لعن اجازه داده یا در مورد لعن منعی کرده و یا در مورد سب حکم قرآن چیست، این رو اگه شما بفرمایید ما ممنون میشیم. آیا ممکنه حتی برخ از این آیات رو که ناظر به لعن همون افرادی که شخصا فهمیدن قرآن به اون اشاره کرده اینها رو هم بیان کنید؟ خب ممنون.
قرآن کریم متاسفانه بعضیا نؤمن به بعض و نکفر به بعض هستن، فقط میان بعضی از آیات رو نگاه میکنن، بعض آیات دیگر رو نگاه نمیکنن. همونطوری که عرض کردم بین سب و لعن یک فرق فاحشی است. سب در قرآن یک آیه بیشتر نیامده، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بودها رو دشنام ندید، چون کفار هم میان به خاطر مقابله به خدا دشنام میدن. یک آیه است اونم ازش نهی شده به این صورت، اونم مقیده. اما آیات بسیار زیادی است، میگه خدا لعنت میکنه، فرشته ها لعنت میکنن، پیامبرها لعنت میکردن، همه مردم لعنت میکنن، پیغمبر گرامی اسلام لعنت میکنه، اینها رو مطرح نمیکنن. روایات اهل سنت ما انشاءالله خواهیم آورد با بیش از 70 عنوان صحیح و سند نزد اهل سنت پیغمبر لعنت کرده، در کتب معتبرشون اومده. حالا من در این جلسه فقط آیات مربوط به لعن و کسانی که مورد لعن قرار گرفتن رو مطرح میکنم که
اگر اجازه بیننده زارن تماس گرفتن سوال ایشون رو بشنویم و بعد آیات رو از زبان شیرین شما هم بشنویم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، صدا شما پخش میشه و خودتون رو معرفی کنید و سوال یا صحبتی هم که دارید مطرح کنید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. متاسفانه ظاهرن تلفن قطع شده، ببخشید ما صحبت شما رو قطع کردم، در خدمت شما هستم.
در قرآن کریم سه جور لعن آمده. لعن اول لعن مخصوص کفار و اتباع سایر ادیان که مسلمان نبودن. کفار و مشرکین گروهی از نصارا که با مباهله با پیامبر پرداختند، اصحاب السبت، اهل کتابی که به دستورات پیامبران گذشته ایمان نیاوردن، کسانی که به جبت و طاغوت ایمان آوردن، شیطان، کسانی که خداوند بر اونها غضب گرفت و اونها رو مسخ کرد، یهودی که میگفتن دست خدا بسته است، هم اینها آیه قرآنه. و قالت الیهود یاد الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو. تمام اینها آیه های قرآنیست. اما چند مطلب اینجا جلب توجه میکنه. قوم عاد، فرعون و لشکرش و بزرگان قومش از جمله هامان و کل قوم فرعون، امتهای جهنمی و گروه های دیگه، این دسته اول. دسته دومی که در قرآن مورد لعنت قرار گرفتن منافقین یا کسانی که به عنوان منافق شناخته شده بودند، این دسته دوم. و دسته سوم آیاتی که شامل سایر مسلمان ها میشه، یعنی حتی کسانی که اهل سنت اونها رو منافق نمیدونن و اینها خودشون گروه های بسیار زیادی هستن. من آیات قرآنشو میخونم و مطرح میکنم. اولین گروه کسانی هستند که خدا و پیامبر رو بیازارند. آیه قرآن ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، سوره احزاب آیه 57. کسانی که پیامبر رو اذیت کنند خداوند در دنیا و آخرت اونها رو لعنت میکنه و برای اونها عذاب خارکننده ای آماده کرده. خب این آیه عام و شامل تمامی کسانی که پیامبر رو اذیت کنند میشه. ابن کثیر سلفی دمشقی در تفسیر این آیه میگه و ظاهر ان الآیه عامه فی کل من اذاه بشی، فی کل من آذاه بشی و من آذاه فقد آذى الله، کما ان من اطاعه فقط اطاع الله. ظاهر این است که آیه شامل تمامی کسانی میشه که هر صورتی پیامبر رو اذیت کردن. هر کس پیامبر رو اذیت کنه خداوند رو آزار داده، هر کس پیامبر رو اطاعت کنه خداوند رو اطاعت کرده. تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 518. بنابراین آیه فرموده هر کس پیامبر رو آزار بده خدا لعنتش کرده. علمای اهل سنت هم تصریح کردن به این عمومیت آیه که هر کس پیامبر رو آزار داده باشه خدا رو اذیت لعنت کرده. خب میبینیم روایت اهل سنت چه کسانی پیامبر رو اذیت کردن. یکی از اونها آقای عمرو بن شاس اسلمی است که به نظر اهل سنت صحابی است. آقای بخاری روایت نقل میکنه رو در کتاب التاریخ الکبیر جلد 6 صفحه 306 شماره 2482 از همین آقای عمرو بن شاس، پیغمبر فرمودند قال لی النبی صلی الله علیه و آله و سلم آذیتنی، پیغمبر به من فرمودند عمرو بن شاس تو من رو آزار دادی. آیه هم گفت هر کس پیغمبر رو اذیت کنه ملعون. قلت ما احب ان اذیک، پیغمبر من دوست ندارم شما رو اذیت کنم. فرمودن من آذا غلیان فقط آذانی، هر کس علی رو آزار بده من رو آزار داده. تو علی رو آزار دادی به همین دلیل من رو آزار دادی. خب آیا عمرو بن شاس مسلمان بود؟ بله. آیا صحابی بود؟ بله. آیا پیامبر رو آزار داده؟ بله. آیا علمای اهل سنت گفتن هر کس پیامبر رو آزار بده ملعون است؟ بله. خیلی واضح میشه نتیجه گیری کرد. تاریخ کبیر بخاری جلد 6 صفحه 306. خب دیگه نیازی هم نیست، خدای بخاری میگه عمرو بن شاس پیغمبر رو دیده، قطعا صحابی بودنش ثابت میشه. یک مورد دیگه من نقل کنم از کسانی که مورد لعنت قرار گرفتن از مسلمان ها. در سوره احزاب آیه است و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. مردمی که میرن جهنم خب همه کافر نیستن، یه ده مسلمونن. اینجا رو دقت بکنید، شما توی قیامت در جهنم میگن خدایا ما بزرگانمون رو اطاعت کردیم، اونا ما رو گمراه کردن، دو برابر اونها رو عذاب کن و لعنهم لعنا کبیرا و لعنتی بزرگ بر آنها فرو بفرست. خب تا اینجا مشخصه یک عده در جهنم میگن ما بزرگانمون رو اطاعت کردیم، ما رو لعنت، اونها رو لعنت بکن. طبق روایات اهل سنت صحابه این آیه رو بر بزرگان خلفا تفسیر میکردن، از جمله آقای محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول که این آیه اطعنا کبراءنا رو تفسیر کرده به اطاعت از خلیفه سوم عثمان. فدخل محمد ابن ابی بکر بعد از ذلک، محمد ابن ابی بکر وارد بر کاخ عثمان شد و هو یرا انه قد قتل، فکر میکرد که عثمان کشته شده. فلم ما رآه قاعدن، وقتی عثمان نشسته قال الا اراکم قیاما حول نعسل، چرا بیکار وایستادین جو دور بر نعسل. و اخذ بلحیته، ریش او رو گرفت، فجره من البيت الى باب الدار، عثمان رو با ریشش کشون تا دم در قصر و هو یقول بدلت کتاب الله و غیرته یا نعسل، ای عثمان کتاب خدا رو تغییر دادی و تحریف کردی. در جلسه قبل دوست عزیزم آیه یزدانی همین شبیه همین مضمون رو از اشکالاتی که به عثمان گفت از عایشه همسر پیامبر نقل کردن. حالا اینجا از محمد بن ابی بکر
دارن که نعسل.
بله. فقال عثمان لست من نعسل، عثمان گفت من نعسل نیستم، من امیرالمؤمنینم. و ما کان ابو لیاخذ بلحیتی، پدرت اگر بود ریش من رو اینطور نمی گرفت. محمد بن ابی بکر گفت لا یقبل منا یوم القیامه ان نقول ربنا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، روز قیامت اگر این آیه رو بخونیم این مضمون رو بگیم از ما قبول نمی کنن. یعنی این آیه بر ما هم قابل تطبیق هست. یکی از صحابه علنا میاد اینطور میگه این آیه بر ما مسلمان ها، بر من محمد پسر ابوبکر، بر توی خلیفه سوم قابل تطبیق هست. چطور میگن آیات لعن قابل تطبیق نیست؟ تاریخ المدینه جلد 2 صفحه 291 و روایتی شبیه همین نقل کردن، از جمله از آقای جبلت ابن عمرو انصاری از سران مهاجرین مهاجمین به خانه عثمان. وقیل لجبلت، به او گفتن راجع به عثمان، و سئل الکفن، از او گفتن که ولکن عثمان رو دیگه. فقال والله لا القى الله غدا فاقول انا اتعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا، قسم به خدا من روز قیامت نمیخوام بیام بگم خدا یا من سرورانم رو و بزرگانم رو اطاعت کردم منو گمراه کردن، من حاضر نیستم تحت امر عثمان گمراه بشم. انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 274. شبیه همین مطلب در الامام و سیاست جلد 1 صفحه 72، در تاریخ المدینه جلد 2 صفحه 280، المعجم الکبیر طبرانی جلد 3 صفحه 223، در معرفت الصحابه ابو نعیم جلد 2 صفحه 727 شماره 507 و سایر کتب اهل سنت آمده. خب اینها خودشون گفتن ما این آیاتی که شامل لعن است بر مسلمان ها تطبیق میکنیم. آقایون میگن نه قابل تطبیق نیست دیگه، شما از صحابه که نباید بیشتر بفهمین، کاسه دکتر از آش که نمیشه شد. اونها بودن که به قول شما دین رو از پیامبر گرفتن و فهمیدن.
بله. خب آجای ابوالقاسم اجازه فهم ما چند تا تلفن رو بگیریم و بعد باز در ادامه پس در خدمت شما باشیم. شبکه جانی ولایت بفرمایید، خیلی منتظر موندید، عذر میخوام، در خدمت شما هستیم.
الو
سلام علیکم، صدای شما یه خورده ضعیف هست، حالا اگر بشه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
من از مونتریال کانادا زنگ میزنم.
علیکم سلام، خیلی متشکرم که تماس گرفتید، خودتون رو معرفی بفرمایید.
من کرمیان هستم، میخواستم یه سوال بکنم، نمیدونم چقدر مربوط میشه به
در خدمت شما هستیم بفرمایید.
بحث امروزتون، ولی میخواستم راجع به مذهب سلفی اگه میشه کارشناستون یه صحبتی بکنن.
مذهب سلفی،
سلفی ها چه فرقی با بقیه مذاهب استون اهل سنت، یعنی بقیه اهل سنت دارن؟
درست، متشکرم از سوالی که مطرح کردید، متشکرم. پاسخ را از طریق گیرنده بشنوید. خداحافظ شما. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. گیرنده محترم شبکه جهانی ولایت بفرمایید، صدای شما رو میشنویم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو
الو سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. شبکه ولایت؟
بله بفرمایید، شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم. خودتون رو معرفی فرمایید.
من از قم زنگ موسوی هستم.
آقای موسوی از قم. بله.
درباره تکتف، این که منشه ان شاء الله از زمان پیامبر اکرم که اینا اهل سنت میگن، یا اینکه نه منشه جای دیگه داره؟
بله چش.
بعد چی هم داشتم، حالا حرفم داشتم، حالا اگر
اگر به صورت مختصر، چون ما تلفن ها شلوغ هست،
غرض از این که حالا این شبکایی که از تشیع داره پخش میشه تو عالم، اینا یه اتمام حجتی برای شیعیان و اهل سنته که او اسرار و حقایق که تا حالا افشا نشده برای عده‌ای، برای همه اینا باید اتمام حجت باشه. انشالله اینا مقدمه برای ظهور آقای امام زمانه که حجت برای همه عالم، کسایی که ادعای دین و اسلام دارد، برای اینا حجت باید تمام بشه، هم برای شیعیان هم برای اهل سنت، اونایی که یه نور از اسلام تو وجودش هست باید این مسائل متوجه بشه.
خیلی متشکرم.
یا علی مدد.
نقطه قابل توجهی بود، تشکر میکنم. بیننده بعدی شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. الو
الو سلام علیکم
و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
با من هستین جناب؟
بله بله
بله، من جبرالدینی هستم.
بله،
از گراش تماس میگیرم،
از شیراز. بله،
الان من تا رسیدم خونه برنامه ولایت باز کردم، نمیدونم موضوع برنامه چیه، ولی دوست داشتم.
موضوع برنامه ما در مورد تهمتی است که اهل سنت به شیعه میدن و میگن شیعیان صحابه رو تو به صحابه طعن و لعن میکنن.
بله، یه خورده صداتون بلندتر بفرمایید. من
یا موضوع برنامه ما این بود که اهل سنت معمولا به شیعه یک تهمتی میزنن که و ادعا میکنن که شیعیان صحابه رو لعن میکنن و ما در این خصوص صحبت میکنیم.
بله، حالا من یه موضوع در مورد وهابیت میخواستم خدمتتون عرض کنم. من یه کاسب کارم، تو مغازمون وقتی میان اگه تو ظرفی یا تو لیوانی عکس چیزی هست به ما میگن که این خرافه پرستی، شما اینو میفروشید. الو.
بله بله.
بعد ما بهش میگیم، میگیم که نه این عکس پرنده روشه و مردم استفاده میکنن. میگن نه، اینو فردا باید روز قیامت روح رو در بدن این پرنده یا چیز بکنیم و برای ما یه اشکال داره و چیزه گناهه. و این که دارید شما میفروشید، منم در جوابشون گفتم، گفتم که شما مرغو میخورید، حیوانو سر میبرید، گوشتشو میخورید، جاندار بوده. نمیگید ما باید روز قیامت روح رو در بدن یه چیز کنیم، وارد کنیم. ولی اما یه عکسی که توی ظرفی هست یا روی کپه یا لیوانه، شما اینو به ما میگید. اینا یه القاعاتی میکنن به مردم که میخوان به طرف خود بکن و ما اصلا قبول نداریم اینو و میگیم اینا خرافه پرستن. ولی اونا تهمتی داده به ما میزن، میگه شیعه شما خرافه پرستید، شما بت پرستید، شما شرکیات انجام میدید.
بله.
هر کم بهشون میگی اینو گوش شنوا ندارن.
متشکرم از اینکه تماس گرفتید، نکته قابل توجهی رو فرمودید، تشکر میکنم. شبکه جانب ولایت بیننده بعدی در خدمت شما هستیم، صدا شما پخش میشه و ما میتونیم صحبت شما رو بشنویم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو.
سلام علیکم.
من خودم از هم قطع نشدم، من که سوال سوم میخواستم مطرح کنم.
بله بله، در خدمت شما هستیم. سوال سوم جناب آقای
موسوی.
بله بله،
مطرح کنم.
بله،
درباره اینی که من امامت که از طلب خدا نیست، الان استناد میخوام بکنم به نهج البلاغه. نهج البلاغه امام علی میفرمایند که این مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودن به همان شیوه با من بیعت کردند و پس از اون که حاضر نرسد که دیگری را اختیار کند و اون را که غایب بوده است نرسد که اون چه را حاضران پذیرفتن نپذیرد. شورا از آن مهاجران انصار است. اگر آنان بر مردمی همراه شدند و او را امام خواندند، کارشان برای خوشنودی خدا بوده است. و اگر کسی از فرمان شورا بیرون آمد و بر اون عیب گرفت یا به ردی نهاد، باید او را به جمعی که از اون بیرون آمده است باز آورند. اگر سر برتاب، پس باید با او پیکار کنند. اینم یک دلیلی هست که به اون زمان هم امام علی به شورا، به رأی و نظر مردم، به دموکراسی معتقد بودند. و مبحث بعدی درباره اینه که عمر ابن خطاب با هیچ که با کافران نجنگیده. در نهج البلاغه هست که عمر ابن خطاب خیلی انسان متواضعی بودن و میاد پیش علی ابن ابی طالب و مشورت میخواستن و حضرت عمر میفرمایند که علی، من میخوام برم کجا؟ میخوام برم جنگ با رومیان. حضرت علی میفرمایند ای عمر، شما به جنگ نرید، با جنگ نریده فرمانده بفرستید. اگر شما شکست خوردید، مردم پناهگاهی جز تو ندارند. مردم پناهگاهی جز تو، یعنی عمر ابن خطاب، ندارند. خب ما میگیم دیگه علی ابن ابی طالب بالاتر از عمر بوده، که خب پناهگاه بهتر از علی که ما دیگه کسی نداریم. چرا اینجا در نهج البلاغه اینو میفرمایند؟ حالا چرا همیشه به شیخ شیقیه میچسبند؟ چرا به اینا رو پنهانش میکنید؟ و چرا در کتاب های درسی نامهای فرزندان علی ابن ابی طالب، خب وقت ابوبکر عمر عثمان بوده، نمیارن؟ خب وقت از کودکی بچه ها اینا رو یاد بگیرن، تعصبشون کم میشه. از کودکی ما عمر رو مثل یه لولو در نظر بچه ها رو مجسم کردیم. خب بچه دیگه وقت بزرگ شد دیگه عقلی دیگه.
متشکرم از صحبتی که فرمودید. پاسخ خودتون از طریق گیرنده میتونید بشنوید. تشکر میکنم. وقت ما هم کم هست، اگر بخواد بیشتر از این صحبت کنید وقت برنامه رو به پاسخ هم نمیرسیم. فقط یک اشاره کوچکی در این خصوص که شما داشتید بگم که ما در مباحث و در تحقیقاتی که میکنیم باید تمام جوانب رو لحاظ کنیم. اینجور نیست که شما یک چیزی رو در یک جایی ببینید بگید این جای همه رو میگیره. در میان صد تا یکی دوتا به حساب نمیاد و اون صد تا نکته دیگر رو شما فراموش کردید. اصل امامت در قرآن ثابت هست. انشاءالله بین اساتید بنده و مهمانان برنامه به صورت مفصل رو پاسخ خواهند داد خدمت شما. یک بحث دیگه هم هست در اونجا که حضرت علی اشاره داشت که عمر از نظر مردم پناهگاهه. اونهاست و خب طبیعتا وقتی مردم بخوان اون رو پناهگاه میدونن باید حضرت علی هستن اون رو جواب بده و سابقه عمر در جنگ خیبر مشخص بود و اگر عمر میخواستی همش اتفاق رو دوباره تکرار کنه چه بلای سر اسلام میومد. در خدمت مهمانان برنامه هستیم که از محضرشون استفاده کنیم.
حالا یه دو سه سوال من جواب ندم و باقی سوالات هم جناب آقای یزدانی جواب خواهم داد. راجع به سلف سوال پرسیدن که سلف به چه معنا. سلف چندین اصطلاح داره اما اونی که مشهوره به معنای صحابه و تابعین و عموما میگن تا انتهای قرن پنجم، یعنی کسانی که تا اون زمان بودن به عنوان سلف شناخته میشن. و سلفی به کسانی در ظاهر گفته میشه، مثلا همونطور گفتیم یعنی اهل سنت، گمان میکنن اهل سنت یعنی کسی میخواد به سنت عمل بکنه، واقعیتش نمیدونن چیه. سلفی در ظاهر یعنی کسی که به حرفهای سلف عمل میکنه. گروهی اومدن گفتن ما سلفی هستیم و به حرفهای سلف عمل میکنیم، حرفهای سلف برای ما حجته. این ائمه که بعد اومدن یعنی به اصطلاح آقای ابو حنیفه و مالک و احمد ابن حنبل و اینها خیلی به درد ما نمیخوره. بعد بریم صحابه و تابعین بیشتر چه حرفهایی زدن، همونها رو بگیریم و عمل بکنیم. و استدلالشون رو بیشتر رو متن روایت میگذارن تا فتاوای فقهی علمای گذشته. به اینها میگن سلفی. و الان هم اومدن به جای اینکه بگن ما وهابی هستیم نام سلفی انتخاب کردن،
یک جوری برای خودشون ریشه یابی کردن دیگه، یه جور ریشه درست کردن.
بله. اون دوست عزیزمون هم که الان تماس گرفتن و گفتن که و در تعریف دیگه ماده سلف همون صحابه تابعین و اتباع تابعین هستن. دوست دیگه گفتن امامت از طرف خدا نیست، چون حضرت علی بیعت رو حق مردم میدونن. شما اگر اون روزی که جناب آقای مرازدعی تماس گرفتن با شبکه ولایت و مام تقاضا کردیم بازم تشریف بیارن و همین روایات رو خوندن، باشون مناظره کردیم و دقیق متن روایت رو خوندیم ترجمه کردیم و دیگه ایشون هم این طرف این شبکه هم پیداش نشود، شما اگر اون روز حاضر بودید و مناظره رو میدید اینطور استدلال نمی کردید. حضرت می فرمان اجماع اگر برای شخص سن قرار بگیره او امامه، اما اجماع در کل تاریخ اسلامی فقط بر یک نفر رخ داد، اونم بر حضرت علی. یعنی در غدیر خم بزرگان صحابه و تابعین حاضر بودن، بزرگان صحابه حاضر بودن، همه جمع شدن و همه با حضرت علی بیعت کردن. اما با خلیفه اول طریقه بیعت چه بود؟ در صحیح بخاری شما نگاه کن، خلیفه دوم میگه نزعنا علی سعد بن عباده، ریختیم سر عباده به قصد سر سعد بن عباده به قصد کش زدیمش. حضرت دارن با معاویه صحبت میکنن، میگن آقای معاویه بر فرضم بگیریم که اجماع سنت حجت باشه برای خلافت، بر فرض بگیریم ابوبکر و عمر هم با اجماع قبول شده باشن، من هم به همون طریقه اونها الان خلیفه شدم.
طریقه خود معاویه اصلا قبول داره اینا،
خودت قبول داری، اگر اونها رو قبول داری من باید قبول بکنی. چرا اینا رو شما مطرح نمیکنید، فقط میایید روایت رو میخونید. اما اونی که راجع به حضرت علی فرمودی و مدح خلیفه دوم، حضرت علی در همون مناظره با جناب آقای مرازی مطرح کردیم، متن کامل روایتی که نهج البلاغه قسمتی از او رو نقل کرده آوردیم که خلیفه دوم وقتی خبر رسید که ایرانی ها کل نیروهاشون رو جمع کردن میخوان به مسلمان حمله بکنن، از شدت ترس دندانهاش به هم میخورد، رفت بالای منبر گفت مردم راهنمایی کنید. یکی یکی گفتن، گفت نه این راهنمایی به درد نمیخوره، اینجا اسلام داره نابود میشه. وقتی این رو گفت رو کرد به علی، علی بحث اسلامه دیگه، بحث من عمر نیست، اینجا از اسلام دفاع کن. و حضرت برای دفاع از اسلام گفتن تو الان به عنوان رهبر هستی، اگر بری کشته بشی طرف مقابل جرأت زیادی پیدا میکنه، میگه ما رهبر مسلمان‌ها رو کشتیم و حمله میکنه کل مسلمان‌ها رو نابود میکنه، باید تقسیم کنی نیروها رو. و اصل ماجرا این بوده، نه اونی که شما به این صورت بیاین توی برنامه، اگر هستن علمای شما ما حاضر هستیم، همون روز هم گفتیم بیان ما مدهای علمی و تاریخی رو جلو میذاریم، این مدها رو میخونیم، نه اینکه بیان به شما بگن بله در نهج البلاغه همچین مطلبی اومده، شما خودت ندیدی چیه و باورت هم شبه اینطور بوده قضیه. شما کامل مدها رو باید بخونی، شرحایی که حتی خود سنی ها بر نهج البلاغه نگاشتن اونا رو ببین، تواریخی هم که نهج البلاغه از اونها نقل کرده ببین، دیگه به هیچ وجه حتی همچی تصوری به ذهن شما نخواهد اومد. بعد نکته دیگه بگید نام فرزندان حضرت علی علیه السلام بیان نقل کنید، ابوبکر بوده، عمر بوده، عثمان بوده، شما اصلا نمیدونی اسم یعنی چی که میای این حرفا رو میزنی. ابوبکر کنیه است، اسم نیستش،
اشاره فرمود جناب
آقای یزدی، ابوبکر کنی است. بله عتیق بوده، ابوبکر کنی است، اسم نیست. به اسم بچه رو که انتخاب میکردن مثلا اسم بچه‌شو می‌ذاره بکر، به اون میگفتن ابوبکر، یعنی پدر بکر. اون وقت به شما میگن بله حتری گذاشته ابوبکر. مثلا این مطالب ساده تاریخی شما با در جریان نیستید، بعد میاد اینطور بحث میکنید. ما چند برنامه به صورت مفصل راجع به نامگذاری فرزندان امیرالمومنین صحبت کردیم، رو سایت شبکه ولایت هم موجود هست، میتونید مراجعه کنید و ببینید. اما یه نکته هم عرض بکنم اینجا، شما میگید طوری برخورد کردین که خلیفه دوم به عنوان، حالا اون اصطلاح شما لولو به شمار میره، مگر علمای اهل سنت نگفتن کانت درت عمر احیب من سیف الحجاج، شلاق عمر ترسناکتر از شمشیر حجاج ابن یوسف بود؟ اینو شیعه نقل کرده؟ شیعه میخواد عمر رو یک شخصی خشن و وحشتناک جلوه بده؟ یه علمای اهل سنت یه بارتو نقل کردن. مگر شما عبارت ها روایت نقل نکردین که یک زن بارداری در راه خلیفه دوم رو دید، یه تشر به وجود اون زن سقط جنین کرد، ما میخواییم خلیفه دوم رو خشن جلوه بدیم؟ البته این مطلب هست که خلیفه دوم یک بار در زمان پیامبر خودش جنگ شرکت نکرده. وقتی خلیفه شد 20 نفر 30 نفر محافظ دورش رو گرفتن، و اینم که میگن محافظی نبوده، این حرفا حرفای خنده داره. در خود مدینه النبی یک ستونی است به نام الحرس، ستون حرس، ستون محافظین، پیغمبر اکرم محافظ داشته. میان میگن نه خلیفه دوم ما روایت داریم در کوچه ها تنها میگشته، چنین بوده چنان بوده، هیچ کس رو نمیشناخته. در زمان پیامبر دشمن وقتی زیاد شد پیغمبر محافظ برای خودش گذاشت. این حرفا چیه شما در میارین؟ ستون حرس الان کنار محل قبر پیامبر، روزری پیامبر، یه ستون الحرس، استنات الحرس، و مشخص هم است که اونجا حضرت علی می ایستادن، معروف حضرت علی می ایستادن به عنوان دفاع از پیغمبر. این پاسخ به این سوالات، و جناب آقای یزدانی هم پاسخ سوال دیگر مطرح خواهند کرد.
متشکرم، بسیار زیبا و سری صدر پاسخ دادید. آقای یزدانی شما استفاده کنید.
خدمت شما. دوست عزیزی که اول سوال کرده بودن سوال اونم جواب بدین، گفتن خطاب یعنی چی؟ بله. خطاب در لغت اونجور که لسان العرب توضیح داده و جمع الخاطب خطاب، یعنی خاطب به معنای خواستگار هست. خطاب هم جمع خاطب هست، یعنی خواستگاران. حالا معنای واقعی، البته اسمها معمولا نام اصلی و معنای واقعیش مشخص نیست که مقصود اصلی چیه، ولی خب معنای لغوی که برای خطاب ذکر کردن یعنی جمع خاطب، خاطب یعنی خواستگار، جمع خواستگار ها. خب آقای موسوی از قم تماس گرفتن و درباره تکتف سوال کردن که تکتف از کی آغاز شده. حالا ما که هرچه کتابهای اهل سنت رو گشتیم که یک روایت صحیح درباره این پیدا کنیم که تمام سنداش صحیح باشه، که پیغمبر مثلا دست بسته نماز خونده باشه، پیدا نکردیم. خودشون هم پیدا نکردن. امام مالک از کسانی است که دست بسته بودن رو مکروه میدونه. بقیه هم که دست بسته نماز میخونن اختلاف دارن، بالای سینه بگذارن یا زیر ناف بگذارن. این اختلافات هم باعث شده خیلی وقتا همدیگر رو هم تمسخر کردن. اونایی که بالای سینه میذاشتن بر حال اونایی که زیر ناف میذاشتن رو مسخره میکردن، میگفت شما طرف آلتتون اشاره میکنید، طرف عورتتون اشاره میکنید و این خوب نیست، باید بالای سینه بگذارید. اینا هم جواب دادن از اونها. من دوستان جواب بدرالدین عینی در کتاب عمدة القاری رو میخونیم که ایشون در جواب اونهایی که به هر حال حنبلی ها رو مسخره کرده بودن و حنفی ها رو مسخره کرده بودن جواب میده، میگه و نحن نقول الوضع تحت السره اقرب الى التعظیم. ما اگر زیر ناف میگذاریم چند تا دلیل داریم. دلیل اول اقرب الى التعظیم، برای تعظیم بهتر هست، تعظیم اینجوری بهتر میشه. و ابعد من التشبه به اهل الكتاب، از تشبه به اهل کتاب هم دور میکنیم، دوری میکنیم اگر این کار رو انجام بدیم. این دوتا دلیل سومی چهارمیش خیلی دلیل جالب و عجیبی هست و که میگه و اقرب الى ستر العوره، برای حفاظت از عورت نزدیکتر هست، یعنی دست ما بالا باشه خب یه خورده دورتره، اگر زیر ناف بگذاریم اونجا برای حفاظت از عورتمون بهتر هست و راحت تر میتونیم از عورتمون حفاظت کنیم. حالا سر نماز چه کسی به عورت اینا کار داره ما اینا شو دیگه نمیدونیم. بعد دلیل چهارمش چی که میاره چیه؟ و حفظ الایزار عن سقوط. دلیل چهارمی هم که میاره میگه که دست بسته خوندن، اونم زیر ناف دست گرفتن، برای حفاظت از اینکه شلوارمون نیفته بهتر هست. ببین چهار تا دلیل میاره برای اینکه مثلا یک حکم شرعی رو بیان کنه،
یک حکم سنت در بیاد از کجا.
بله ببین یک حکم شرعی رو ببین اینا چقدر چجور با خود مسخره میکنن. انصافا حکم شرعی که باید قرآن ثابت کنه، روایات صحیح و سند ثابت کنه، اینا رفتن سراغ عقلشون که کدوم بهتر هست. و این دلایلی که اوردن ستر عورت و حفظ شلوار از افتادن اینا، خب دلایل واقعا اینو دوستان میتونن در عمدة القاری جلد 5 صفحه 280 ببینن. و سرخسی حنفی هم همین مطلب رو آورده. بازم تکرار میکنم، عمدة القاری شرح صحیح بخاری مال بدرالدین عینی از بزرگترین علمای تاریخ احناف هست، در جلد 5 صفحه 280 این مطلب رو نقل کردم. دوستی عزیز دیگه ایمون درباره ازدواج موقت سوال کردن. ازدواج موقت رو دیشب آقای قزوینی به صورت مفصل جوابش رو دادن که مشروعیتش رو از آیات قرآن کریم ثابت کردن، که سوره نساء آیه 24 صراحتا میفرماید فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما ترازیتم من بعد الفریضه تا آخر آیه. این آیه رو علمای اهل سنت صراحتا گفتن که درباره متعه.
بله.
مثلا قرطبی از علمای اهل سنت میگه و قال الجمهور المراد نکاح المتعه الذي كان في صدر الاسلام. اغلب علما گفتن منظور از این آیه همون ازدواج موقت هست که در صدر اسلام بوده. خب این صدر اسلام شما قبول نداریم. تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 120. بله. و روایاتی دیگه ای که من حالا چند تا روایت حالا
بله انتهای وقتمونم رسید.
حالا یکی یکشون میگم، حالا بقیه شد دیشب آقای قزوینی گفته. فقط من یه دونه از اینها رو بگم که
شما خواهش می‌کنم مقدار وقت بیشتر بله. کنید.
دیشب آقای قزوینی از صحابه گفتن که به هر حال ازدواج موقت رو قبول داشتن. اینها ازدواج موقت انجام میدادن. اسماء دختر ابوبکر رو نام بردن و اونجا ثابت کردن با سند صحیح که عبدالله ابن زبیر اولین کسی است که اولین ثمره ازدواج موقت هست ایشون. و ازدواج موقت در صدر اسلام جایز بوده، همه هم انجام میدادن و به هر حال کاری نداریم. اینها خیلی به شیعه ایراد میگیرن که ازدواج موقت. من یک روایت بخونم از عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج، از علمای مشهور اهل سنت هست، متوفای 150. به هر حال از علمای مکه بوده، عالم مفتی شهر مکه بوده که زهبی
صحت این روایت بله. هم
زهبی از علمای اهل سنت هست، در میزان الاعتدال میگه ایشون احد الاعلام ثقات و هو فی نفسه مجمع علی ثقاتی. تمام علما بر وثاقت او اجماع دارن. ما کونه قد تزوج نحو من 70 امراه نکاح المتم، با اینکه ایشون حدود 70 زن ازدواج موقت داشته. یک از علمای اهل سنت همان بر وثاقتش اجماع دارن، در عین حال این شخص 70 زن صیغه‌ای داشته. خب اگر اینا که اینجور میگن که صیغه روسپیگری زنا هست و این حرفا، خب این عالم شما 70 تا داشته، به جای یکی دو تا 70 تا داشته. یا میگه و اما در سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 11 میگه و اما ابن جریر فهون و انه اوصى بنیه به 60 امراه. وقتی داشت میمرد حدود 60 تا زن صیغه ای داشت، بچه هاشو جمع کرد دونه دونه نشون داد، پسرم فلانی مادرته، فلانی مادرته، فلانی مادرته، حدود 60 تا رو نام برد. مبادا بعد از من با اینا ازدواج کنید.
بله. کرد که اینا همه همسران موقت
و قال لا تزوجوا بهن، با اینا ازدواج نکنید، فانهن امهاتکم، اینا مادران شما هستن. خب اینا خودشون 70 تا میگیرن، در روایت دیگر داره که 90 تا داشته، ولی خب به هر حال سیغه رو بقیه ایراد میگیرن. بله
گفتید بله اینا باید به خودشون بازگردن و متون خودشون رو یک دور نگاه کنن.
دیشب آقای قزوینی مفصل صحبت کردن که دیگه ما
همین خیلی استفاده کردیم از شما دو استاد و دو محقق و پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر. تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و وقت گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خب بینندگان محترم، از شما تشکر میکنم که برنامه خودتون رو دیدید. امیدوارم پیگیر برنامه باشید و در هفته های آینده نیز ما رو مشاهده کنید و انشاءالله تا اون زمان در پناه خدا و امام زمان باشید. خدا نگهدار.